شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. من شما رو ناچار روی هولد دوباره میگذارم برای اینکه تلفنتون جواب نمیده. شاید منو از طریق اینترنت و اینا تعقیب میکنید با فاصله است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
باشم بفرمایید.
آقای دکتر، من یک خواهری دارم 29 سالشه و فرزند آخر خانواده هست که ما هر کدوم با فاصله دو سال، یعنی من فرزند اول، بعد از من یک خواهر و ایشون هستش که 29 سالشونه. ایشون از حدوداً 8 سال پیش که من پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن، هر مقطعی برن طی این 8 سال به مدت دو بار یا سه بار وقتی که به لولی میرسه که استرسایی که روش میاد استرسای بسیار شدیدی هست، کلن به هم میریزه. یعنی به این صورت میشه که مثلا اصلا وارد یک دنیای دیگه ای میشه، یه حال هوای دیگه ای بهش دست میده و خب مثلا بهش میگه من خدا هستم و همه اطراف افرادی که مثلا دور و برش هستن به صورت عینه اطهار میبینه و یک حالت کاملا وارد یک دنیای دیگه ای میشه که این مثلا حالت براش به مدت دو ماه الی سه ماه باقی میمونه که به مرحله میرسه که ما مجبور میشیم ببریمش بیمارستان و بستریش بکنیم. بعد بیماری که از ایشون تشخیص دادن میگن اسکیزوفرنی هست، ولی من چون صحبتهای شما رو تعقیب میکنم اسکیزوفرنی من به این شدت ندیدم که اینجور آدم رو مثلا به این وضعیت برسونه که کلن اصلا از این حالت خارج بشه، از حالت نرمالش خارج بشه و به این شرایط برسه. میخواستم بدونم شما چه چیزی رو تشخیص میدید برای این بیماری؟
این که بیماری اسکیزوفرنی در مورد شدیدش واقعا همینه، ولی برخی از اوقات اصلا تمام دو سال که دو ماه که سهله، دو سال 20 سال اینجوریه. بنابراین از اینکه شما اون نتیجه گیری کردید که از صحبت‌های من اسکیزوفرنی این گونه نیست، اتفاقا درست برعکس. تازه از اینم برخی از اوقات و بیشتر اوقات شدیدتره. موضوع چیز دیگری است. برخی از اوقات چون شما یه تأکیدی، البته نمی‌دونم این تأکید شما رو من چقدر جدی بگیرم، روی ماجرای استرس و فشار روانی اجتماعی و چیزای دیگه کردید. برخی از اوقات ممکنه حالتهای شدید منیک دپرشن، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی، یعنی دو قطبی بودن، همراه با وسواس و اجبار بسیار، یعنی OCD سنگین و یک نظام باورها و اعتقادات محیطی و یا حوادث و اتفاقات، او رو وارد مرحله روان پریشی یعنی حالتهای سایکاتیک بکنه. بنابراین بیماری اسکیزوفرنی نیست، ولی علائم و نشانه‌های اسکیزوفرنی رو داره. ولی اگر دکتر متخصصش وقتی که او رو دیدن به این نتیجه رسیدن که به احتمال زیاد یا حتما اسکیزوفرنیه، خب این اسکیزوفرنیه دیگه. شما شدت اون رو دقیقا باید نشانه اسکیزوفرنی بدونید، برای که اسکیزوفرنیه که ارتباطش کاملا با واقعیت از دست میده. اسکیزوفرنی است که یه دنیای حسی و احساسی داره که هیچ شباهتی به دیگران نداره، و اسکیزوفرنی است که غالب اوقات از طریق آدیتوری هالوسینیشن، یعنی صداهایی رو میشنوه که حالا یا در مغزش آدم ها حرف میزنن یا بهش فرمان میدن یا در حال گفتگوی با اوناست، و اینجا که میرسه دیگه نقطه اوج اسکیزوفرنیه. بنابراین اگر تشخیص اسکیزوفرنیه اسکیزوفرنیه، ولی این که میاد و میره تازه نشون دهنده اینه که خوشبختانه اونقدر سنگین و شدید نیست که تمام زندگیش رو در بر بگیره.
بله آقای دکتر، دقیقاً در مقطعی، یعنی ببینید این لیسانس حسابداری داره، بسیار موفق توی کارش و جالبه که وقتی که این اتفاقات براش میفته حالش که خوب میشه، تمام لحظه به لحظه اینها رو یادش میاد و حتی از حرکاتی که کرده خجالت میکشه که مثلا این من با تو این برخورد کردم. و دقیقاً آقای دکتر، یعنی اگر این 10 سال تحت استرس نباشه، استرس شدید، نه استرس عادی، مثلا حالا کانکشن و فلانی حرفا، مثلا بحث ویزاش مثلا اوکی نشد، مثلا دانشگاه بهش اوکی رو نداد فلان، یعنی همه.
آخه چرا اسم اینو میذارید؟ آخه صبر کنید عزیز، صبر کنید. چرا اسم اینو میذارید استرس شدید؟ خب ایشون مثلا دانشگاه نره، ویزا هم نگیره. نه ببینید، شما درباره یه چیزی میتونید صحبت کنید که درد واقعیه. من یه میخ بکنم تو دست خودم و دست شما، درد واقعیه. این که بنده ویزا به این دارن یا ندارن، این به چه مسئله استرسه؟ ببینید خود همین، آخه نصب کنید، همین نگاه غلط است به دنیا. بعدم شما اسپری میزید استرس شدید. بعدم عزیز، روزی که من منفجر میشم معلومه با یه جرقه است، با یه کبریته، ولی چون کبریته یا جرقه است که مناش نیست من منفجر نشده. معلومه که همیشه تریگر، یه برانگیزنده ممکنه باشه، یه حادثه باشه، اونو میشه فهمید. یعنی درست مثل یه فشار، یه چوبیست که فشارش از جهت میگذره یا اتفاق میفته میشکنه، ولی اون معناش این نیست که پس به موضوع مرتبط نیست. همیشه یه علل و عواملی میخواد، برخی از وقت این علل و عوامل به دلیل شدتش برای اون آدم مشخص باز قرار نیست. خیلی آدم های اسکیزوفرنی ذره ذره میرن مثل یه آبی که گرم میشه، اما یه زمانی هست که نه، فرض کنید یک جسم فوق العاده جوشی در درون یه ظرف آب میفته، خب اون با سرعت یا درجه حرارت تو شما بالا میبری. من اون استدلال شما اصلا نمیفهمم ازش با چه نتیجه بگیری. اگر اونا دیدنش، اگر اینقدر ارتباطش با واقعیت از دست میده، به احتمال زیاد اسکیزوفرنی یا ویژگی های اسکیزوفرنی داره به دلیل بیماری های گفتم مثل حالت های منیک دیپرشن. اینکه بعد از حال این دوران رو که پشت سر میذاره یادشه و معذرت خواهیم، فرقی در ماجرا نمیکنه. درست مثل آدمی است که در مستی این کارو میکنه.
بله ببینید، این که میفهمید دقیقاً منیک دیپرشن رو داره، یعنی اصلا ارتباطات دوستانی، اصلا دوستی نداره در واقع، یعنی باشون اصلا فاصله میگیره. بعد صحبت ها و تصورات اصلا خاص خودش رو داره، یعنی از واقعیت ها یک استنباط اصلا خاص عجیب و غریبی داره.
خب پس اسکیزوفرنی عزیز، عزیز من، من نمیدونم چرا شما، ببینید موضوع دقیقاً اینه، اسکیزوفرنی بیماری های دیگر رو در شکم خودش داره، افسردگی رو، استراب رو، وسواس رو، خشم رو، شک و سوء ظن رو. ببینید دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. من میتونم افسرده باشم، من میتونم آدم شکاکی باشم، اما وقتی که بیمار اسکیزوفرنی ام، اینا رو به عنوان علائم و نشانهای بیماری دارم. معناش این است که پس من افسردگی دارم، اسکیزوفرنی ندارم. بنابراین آدم اسکیزوفرنی به دلیل اینکه اصلا اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز، یعنی جنون، یعنی دیوانگی در مفهوم دقیق علمش، یعنی جنون. و چون در جوانی اتفاق میفته، بیش از 70-80 درصدش بین 20 تا 24 سالگیش بهش میگفتن جنون جوانی. از فرانسه هم که اومدن گفتن شیزوفرنی. شیزوفرنی اسکیزوفرنی عین همن، یک بیماری ان با این دو نام انگلیسی به یک اعتبار فرانسویش. حالا شما این چیزایی که میگید رد نمیکنه اسکیزوفرنی. حالا اتفاقا درست شما دارید یه چیز دیگه میگید که در حالتی که مرحله فعال یا اکتیو فیز اسکیزوفرنی نیست، باورها و اعتقادات و نظریات عجیب و غریب خوبی نشون میده اسکیزوفرنیه. فقط اون نقطه اوجشه، مثل یه آب جوشه، حالا میرسه به نقطه یا داغه، یا میرسه به نقطه جوشش، دوباره باز فروکش میکنه میشه آب داغ تا دو مرتبه به جوش بیاد و شما بتونید اون رو ببینید. حالا پرسش شما در این است که ایشون بیمار اسکیزوفرنی هست، دکترش میدونه؟
من من دو تا پرسش از شما دارم. یکی اینکه آقای دکتر با تنها فردی که توی خانواده همیشه راحته و هیچ مشکلی نداره و همیشه خالی از استرس با من هست، یعنی با من خیلی مچک، و دلیلی هم که اینقدر تحت فشار و استرسه به خاطر که توی خونه با پدر و مادرم زندگی میکنه و اونا هم به دلیل مسائل و مشکلاتی که داشتن یک سری افکار و عقاید خیلی خاصی دارن که اصلا اونا هم باز برای خودش داستان عجیب غریبه. سوال اول من از شما این هستش که آیا این درست هستش که من این رو بیارم پیش خودم مثلا فقط با من زندگی بکنه؟ خب به هر حال من خودم هم شرایط زندگی خودم رو دارم، فلان دارم، بیستان دارم، یا اینکه به قول شما باید روش کار بشه که بتونه دنیا رو به اون واقعیتی که شما
نه 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 ببینید، باز شما یک کمی دارید غیر واقع بینانه به موضوع نگاه. روزی که من مریضم بردن من به بیمارستان برای من خوبه، چونم یه سازمان پزشکی وجود داره که پول میگیره این کار بکنه، حتی برای اونا هم خوبه، اونا هم خوشحال میشن مریض داشته باشه. ولی روزی که من خواهرم مریضه برمش خونه، من دارم از پادر میام، چون در اینجا کسی من چیزی رو نمیده. بنابراین پرسش اولیه این است که معلومه که برای او خوبه، به حالا عرض بکنم دلایل پزشکی یا روان پزشکی مسئله چیز دیگری است، ولی آخه تفاوت اینجاست. به همین جهت است که روزی که آدما ازشون مواظبت و مراقبت میکنن خب خیلی خوبه، ولی اینجا شما باید به هزینه خودتون این کار بکنید. زندگی شماست که داره از هم پاشی نمیشه به خاطرش. نکته دوم، بیمار اسکیزوفرنی به دو دلیل حالش بهتر یا بدتر میشه، نه اینکه معالجه میشه. یکی دواشو بخوره حالش بهتر میشه، یکی اینکه محیط مناسبی باشه حالش بهتر میشه. بنابراین شما من میگید که من اگر خواهرم ببرم یه جا یا با من زندگی کنه که فشار کمتری روشه حالش بهتر میشه، حتما. ولی حالا هزینش مهمه، برای که اگر بیمار اسکیزوفرنیه که شرایط عادی نداره، شما که زندگی عادی نداره، شما تبدیل میشید به دو تا دکتر و دو تا پرستار که معمولا چهار تا آدم احتیاج از یه بیمار اسکیزوفرنی در شبانه روز مواظبت کنه. شما چه هزینه حاضر هستید برای این کار بپردازید؟ بنابراین به همین جاست که مردم عزیزانشون رو میگذارن تو بیمارستان ها، ای بسا تو خونه برخی از اوقات براشون بهتره، ولی اونجا هزینه ای اینا نمیدن، اینجا باید وقت و نیرو و انرژی و زندگی خودشون رو بدن. بنابراین دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. همه بیماران اسکیزوفرنی مثل همه بیماران روانی در شرایط و روابط بهتر حال بهتری دارن و کمتر حالشون بد میشه. دوم، وقتی دواشون رو بخوره. برای اگر خواهر شما دواشون میخوره در محیط بهتری هست، معلومه اولا اون مراحل فعال بیماری کمتر میشه، کوتاه‌تر میشه و ای بسا برای مدتی اصلا خودشو نشون نده.
بله، من دقیقا طبق همین فرمایشتون سوال دوم دقیقا همینه. اینی که میفرمایید خودش رو نشون نده یا احتمال درمان قطعی این هم وجود
نه داره؟ اصلا الان ما راهی برای معالجه بیمار اسکیزوفرنی نداریم. امید این است که ظرف چند سال اگر بدبین باشیم چندین سال آینده، چون الان خیلی سرنخ‌های پیدا کردن که چه هست و تغییرات مغز و پروتئین ها و دگرگونی های خاص بدن به چه صورته، دارن دنبال عللش و بعدن معالجش میگردن، ولی هنوز کسی بیمار اسکیزوفرنی رو معالجه نکرده عزیز. یعنی این بیماری معالجه پذیر هنوز نیست. اون افراد و نمونایی هم که برخ از وقت گفته شده اسکیزوفرنی بوده خوب شده، بعدا مطالعات دقیق تر در اون مواردی که فرصت بوده نشون داده اینا اسکیزوفرنی نبودن که خوب شده. همونطور گفتم اسکیزو افکتیو بودن، اسکیزو تیپال یا اسکیزو تایپال بودن، یا اصلا دو قطبی بودن، به نظر اومده ویژگی های سایکاتیک و روان پریشی داشتن، ولی اسکیزوفرنی هنوز جز بیماری هست که معالجه نمیشه.
بعد آقای دکتر، الان یک آقای دکتری هست اونجا ادعا کرده که میگه من مثلا ظرف دو سال اگر به سیستم دارویی که من میدم با همین دوزی که من تعیین میکنم ایشون استفاده بکنه درمان قطعی داره. پس اینم علنا یه چیز غیر واقعی هست.
همه این حرفا ادعا میتونه باشه، برای که روزی که یک کسی الان بیاد بگه من یک راه علمی دارم که میتونه اثبات کنه که بیمار اسکیزوفرنی رو معالجه میکنه، من الان به شما میگم به این آدم همون سال اول 100 میلیون دلار میده، ایشون تشبیه ران این کار رو بکنه. وقتی نشسته این حرفا رو میزنه معلومه حرف مفته. اشکال کار اینه، ممکنه یه مقضیه رای باشه، ولی عرض من این است که یک کسی که رای داشته باشه، ما امروز 1% مردم دنیا رو با این بیماری روبرو هستیم، نه بیش از 50% تختای بیمارستانهای روانی به اینا اختصاص داره. شما فقط تو امریکا بیاد بگید این راه معالجه بیماری اسکیزوفرنیه و این توصیه‌ای که ایشون دارن رو ظرف 2 سال میشه از که همون سال اول 100 میلیون دلار بگیرن راهشون رو نشون بدن برن کنار. بنابراین این هم درست مثل قصه فالگیراست و با آدمایی است که از این معجزات میکنن که همه دروغه، همه دروغ. یعنی چون اگه کسی بتونه اینو اثبات بکنه دو تا خاصیت داره، اصلا پولش به کنار، خدمتی که بشریت میکنه. شما میدونید یه بیمار اسکیزوفرنی هزینه‌ای که به جامعه تحمیل میکنه و آسیبی که عقلن به 10 نفر دیگه میزنه چه هست؟ خب شما بتونید همچین بدبختی رو از انسان بگیرید، اصلا فراموش کنید پاداش مالیش رو و کمکی که از نظر بهداشتی و سلامتی به دیگران میکنه، پس برای چیشون خاموشه نشسته به من و شما این حرف رو میزنه؟ خب همینه که بازی و سیاه بازیه دیگه. به همین جهت هست که اشکال کار مدعیان اینه که غالب اوقات خودشون هم بیمارن، حالا بیماریشون خودشیفتگیه، بیماریشون خودخواهیه، بیماریشون باورها و اعتقادات عجیب و غریبه. شما اگر این حرفا رو الان یک بار شنیدید، بنده 100 بار از این حرفا و معجزات شنیدم، هر کدومش هم که روش کار شده معلوم شده دروغه. به همین جهت است که گفتم حتی مواردی بوده که یه فردی مدعی شده اسکیزوفرنی رو معالجه کردن، ولی اون مواردی که دنبالش رفتن برای که موضوع مهم بوده دیدن نه، بیمار اسکیزوفرنی نبوده که معالجه، دو قطبی بوده. دو قطبی ممکنه معالجه بشه، منی که پرشن میشه معالجه کرد، ولی اسکیزوفرنی رو نه. چون اسکیزوفرنی عزیز مثل اینه که شما بگید یه کسی مرده زنده میکنه، اون حرفا رو در گذشتم زدم ولی هیچ کس مرده زنده نکرده، اینا هم از اون دروغاست. به همین جهت است که فعلا چنینه، امید این است که به زودی راه مشخص بشه. ولی ببینید ما در جهان علم با موارد کاری نداریم، چون اونو باید با یه دقت علمی نگاه کرد، حتی با آمار که رابطه علت و معلولیه، این بیماری چگونه است، چگونه میشه معالج کرد. بس که شما من بگید میخواین این آب رو گرم کنم یه چای درست کنیم، بسیار خوب، شما اجاق رو روشن میکنید، تکلیف معلومه، رابطه علت و معلول رو میشناسیم، چرا این آب داره جوش میاد. ولی شما یه دفعه برگرد بگید همینجوری اینجا آب اومد، بعد آب جوش آمد، بعد آب یخ زد بی دلیل، به همین جهت است که باید مواظب ادعایی از این قبیل بود، برای که غالب اوقات فریب کنم. به من میگید که شاید یه راهی یه روزی اینجوری پیدا بشه، احتمالش هست، ولی اگر یه کسی مدعی است که این کارو میکنه یا کرده، اصلا برای چی معطله؟ فقط یه مقاله بفرسته راهشو بده اینجا، بنده براش 100 میلیون دلار میگیرم، خب وضع مالی منم بهتر میشه. بنابراین خیلی گوری
نداره. با این شرط من این سوال آخر، با این نشونه هایی که بهتون گفتم، شما خودتون نظرتون اسکیزوفرنی
یا من نشانه نشانیده؟ حرفایی که شما میزنید بویا اسکیزوفرنی رو میده. ولی من که تشخیصی کسی که هیچی راجبش نمیدونم و نمیتونم بدم. علائم اسکیزوفرنی عزیز و تو غالبا تو خانواده ای نگاه کنید معمولا بوده، یه تو خانواده پدری و مادری یکی دو نست حتما یه دونه بوده، برای که معمولا خودش به این راحتی ها تولید نمیشه، اونم خودش یه گفتگوی دیگری. به هر حال مواظب خودتون باشین، خوش آشان با تون صحبت.
خیلی ممنون،
خواهش بود. شنگ و نجمن با ما باش.
حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتی؟
عرض کردم تو 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در 1 ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه جناب دکتر؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد تغییر رشته. من خودم لیسانس موسیقی خوندم، منتها به تازگی علاقه‌مند شدم که تو زمینه روانشناسی ادامه بدم، البته از مقطع فوق لیسانس. می‌خواستم ببینم که نظر شما چیه و آینده شغلی، حالا چه از نظر مالی، چه از نظر حالا روشی که بتونم توش داشته باشم، شما چجوری
میبینید؟ آخه من اصلا شما رو من در ایران نمیدونم چه خبر عزیز. بعدم من نمیدونم یک توانایی های هوشی شما، عقلی شما چیه، دو کجا میخواید بخونید، چقدر به این موضوع بر رشته های وابستش علاقه مندید، سطح آگاهی داناییتون چیه. بعدم برخی از کارها فقط علم نیست، مثل معلمی، علم علمه ولی معلمی هنره. کار روان درمانی و تراپی هم علاوه بر یه مایه علمی، یه زمینه‌های خاصی از نظر به یک اعتبار هنری و حتی در چارچوب یکی از اجزای هوش داره. به همین جهت است که مردمانی هستند که در چارچوب گفتگوی با دیگران، ایجاد ارتباط با دیگران، از یه راحتی و یک احساس خوب برخوردارن، دیگران نه. بنابراین اینکه شما بخواید یه چنین رشته‌ای رو بخونید تقریبا در به روی همه کسانی که یه حال عادی دارن و یا معمولا یه مدرکی گرفتن باز بازه، ولی برخی از رشته‌ها هست که نوع کم و متوسطش اونقدر در بازار خریداری نداره و بنابراین باید به یه نوع خوبش یا خیلی خوبش تبدیل شد. اینکه شما چه توانایی هایی دارید، چه مهارت هایی دارید، حتی در ترکیب و مجموعه وجودی شما چقدر اون ایجاد و احساس ارتباط رو آدم ها باهاتون میکنن مسئله است. بعدم مهم اینه که چقدر حاضرید بخوانید بدانید پایه و زمینه های فلسفی شما، اعتقادی شما چقدر به شما اجازه میده که در این زمینه واقع بینانه، عاقلانه، علمی با موضوع برخورد کنید. چون آدم ها میتونن یه موجودی فلسفی باشن به درد این کار نخورن، اعتقادی باشن به درد این کار نخورن، آسیبای سنگین و شدید احساسی خورده باشن یا همچنان با خودشون داشته باشن، اونقدر موفق نباشن. بنابراین این رشته ایست که به یک اعتبار چیز سختی نیست، یعنی همطور که شما رشته‌های دیگر رو میتونید بخونید، رشته رو میتونید بخونید، اما بعدا در جهت بازار کار برمیگرده به این که یه جایی اهمیتی که به این کار میدن، بازاری که وجود داره دو یا سه برابر یه جای دیگه است. تازه برمیگرده به این که شما در کجا هستید. مثلا فرض بفرمایید در یه ایالتی ماننده ایالت کالیفرنیا به دلیل ایرانیان زیادی که هستن، اون عده از ایرانیان که مایلن در محیط ایرانی کار بکنن، چون تعداد زیاده، ما در لس آنجلس بیش از 400 نفر روانشناس و روانپزشک داریم، بیش از 400 نفر. خب این خیلی فرق میکنه تا با یه شهر دیگه‌ای که ممکنه یه دهم لس آنجلس ایرانی داشته باشه ولی 4 تام نداشته باشه. خب اونجا معلومه بازار کار خیلی بهتره تا اینجا. برای این تازه برمیگرده به یک کار در یک منطقه‌ای، مثل یه مغازه خاربار فروشی مونه که اینجا فرض کنید در ایران 1,000,000 تومان فروش داره، یکی دیگه 100,000,000 تومان فروش داره. بنابراین اون موضوعی است که شما باید با توجه به آنچه که دور برتونه اوضاع رو ارزیابی کنید. مثل قیمت یه خانه میمونه در این منطقه یا اون منطقه دنیا که حکم کلی برش نمیشه داد.
من میتونم یه توضیح در مورد خودم بدم خدمتتون؟
بفرمایید.
من از موقعی که دیگه لیسانس موسیقی رو گرفتم خب مشغول شدم به تدریس موسیقی. از نوع موسیقی که کار میکنم موسیقی ایرانی هست، یعنی موسیقی اصیل کار میکنم. منطقه خب تعداد هنرجوهایی که دارم به مراتب خیلی کمتر از کسایی هست که الان به حال موسیقی کلاسیک کار کردم و این مسئله موجب شده که من خیلی از ذره درآمدی نه خیلی مستقل بشم و نه اعتماد به نفس شغلی آنچنان داشته باشم. خیلی هم از نظر مالی وضعیت خوبی ندارم. از نظر هوشی که فرمودین، حالا من تو خود موسیقی خدمتتون بگم، یا مثلا حالا رتبه که تو کنکور آوردم رتبه 20 شده بود برای آهنگسازی، من تا ترجیح دادم دیگه ادامه ندم اون رشته رو، به این دلیل که احتمالاً اگه فوق لیسانس چند میگرفتم باز دوباره سر همین نقطه اول بودم. اینه که تصمیم به یه همچین چیزی گرفتم، حالا باز نمیدونم، یعنی البته مطالعاتی داشتم در مورد روانشناسی از قبل، یا حالا در مورد مذهب یا فلسفه که فرمودین، من خیلی پایبند به حالا یه فلسفه خاص مکتب یا یه مذهب خاصی نیستم، یعنی اونجوری جهان بینی ندارم. حالا باز با توجه به این میتونین باز راهنمایی کنین؟
آخه عزیز ببینید، شما من مجبورم چون لطف کردید روی خط آمدید و انتظار دوستان و شما از من اینی که واقعی باشم، شما در یه جامعه مانند ایران برای چی رفتید لیسانس موسیقی بگیرید؟ تو ایران ماجرای موسیقی این چه بازاری داره؟ علاوه موسیقی که یه مایه هنری داره برای آدما میتونه هابیشون باشه یا یه نوع رشته علاقه شون در زندگی. کسی که میخواد زندگی اقتصادی و مالیش رو بگذرونه معمولا در یه جای مانند ایران برخی از رشته‌ها جایی نداره عزیز.
بله متاسفانه اشتباه کردم توی
من. نه من آخه عرضم یه چیز دیگه است. عرضم این است که من اونو بهشتی توجهی میکنم که شما این چیزی نبوده که آشکار نباشه. من مطمئنم شما وقتی خواستید دیپلم بگیرید یا دیپلم گرفتید و گفتید بخوام برم بخونم، از 10 نفر آدم ای بهشون اجازه بدید 8 تاشون میگفتن میدونید چی کار میکنی؟ پس چیزی نبود که آدم یه دفعه بفهمه. یه زمانی است که من یه دفعه آگاه میشم، یعنی پیامی که انتخاب قبلی شما به من میده، نه اینکه قطعیته، اینه که شما آدم واقع بین نیستی و یا آدم هستید که میخواید میانبر بزنید، یعنی از اینجا میخواید برید به اونجا. برای اینکه روزی که آدم میخواد برای تمام عمرش انتخاب رشته تحصیلی و شغل بکنه باید بازار رو چک کنه ببینه چه خبره. به همین جهتی که روزی که بین 12 تا 18 سالگی یه فردی خودش رو پیدا میکنه، نه اینکه گم و گیج باشه، دقیقاً میدونه که هر کاری چقدر وقت میبره، چقدر خرج داره تا ما به اونجا برسیم، بعدن درآمد 5 سال اولش یا 15 سال اولش چیه، یا اصولا در خودش چه مقدار شور و شوق و اشتیاق میبینه. بنابراین بر اساس آنچه که شما به من میگید به نظر میرسه که یه آدم یه رشته رو خونده در اونجا اونقدرها انتظاراتش برآورده نشده، حالا دنبال یه رشته دیگه است. از قضای روزگار در مسیر و شرایطی قرار گرفته بود اینجا. روزی که در ایران فیلم دکتر بن کیسی و کیلدر رو گذاشتن به عنوان پزشک، میزان علاقه به ویژه پسران به رشته پزشکی به نظر من دو برابر شد، چون اینقدر رابطه های عاشقانه و رمانتیک تو این بیمارستان ها اتفاق می افتاد، کمه نه به خاطر اینکه پزشک بشن، به خاطر اینکه اون رابطه ها داشت باشن میخواستن دکتر بشن. بنابراین حتی یه فیلمی فرض بفهمید اگر بیاد و یا یه سریالی باشه درباره روانشناس یا درباره وکیل یا درباره هر چیزی، خب آدمایی رو به اون سمت و سو میکشه. در اینجا درسته که برخی از آدمایی که استعدادی دارن، علاقه ای دارن، گرایشی دارن میرن، اما خیلی هم آدمایی هستن که دنبال یه کار ساده میونبر هستن و یه تصویر و تصورایی در این زمینه دارن. من ابدا مخالفتی با این نظر شما یا تغییر رشتهتون ندارم، ولی شما از من سوالی میکنید که من از عهده جوابش بر نمیام، که من آیا استعداد قابلیت دارم یا نه که من نمیدونم، دو آیا در ایران این کار بازار داره یا نه که نمیدونم، سه آیا من از اون کسانی هستم که در این رشته میدرخشم یا نه، اونم من نمیدونم عزیز. یعنی اینا چیزاییست که با نظر دیگران خطرناکه، چون شما اگر برید سراغ یه آدمی که معمولا دور براتون پیدا میشه از 10 تا بعد به به مبارک باشه عجب فکری، نه شما میتونید، اینا از اوناییست که حتما اشتباهه، برای اینکه ما یه نگاه واقع بینانه دقیق میخوایم و اون با این اطلاعاتی که حتی شما 2 ساعت هم برای من حرف بزنید من یه 10-20% گرایش نظر پیدا میکنم و دیدید که تنها چیزی که توجه من جلب کرد تو صحبتهای شما این بود که دیدم انتخاب اولتون انتخاب واقع بینانه نبوده و چیزی هم نبوده که آدم مثلا برگرده بگه من آمدم رفتم یه رشته خوندم، دگرگونی اختراعات و اکتشافات شرایطی رو به وجود آورد که کسی که فکر نمی‌کرد اون رشته دفعه حذف شد، همچی چیزی نبوده. شما روزی که تو ایران در یه مملکتی که اون نظر رو راجع به کل هنر به ویژه موسیقی دارن بدونید، این که بگید من میخوام از این طریق زندگی کنم یه سوال جدی رو به وجود میاره، چگونه؟ و اون شما از خودتون نپرسیدید. بنابراین مبنای کار من اینه که آیا باز هم اثر امید یا آرزو یا خیال دارید این کار میکنید یا واقع بینانه است. علاوه یه چنین رشته هایی گفتم یه زمینه هایی در یه مقدار آدم میخواد برای این کار، یک، دو من چقدر حاضر هستم برای این کار وقت بگذارم و انرژی مصرف کنم و بعدا هدفم چی عزیز. متاسفانه مشکلی که شما بهش اشاره میکنید در ایران اون زمانی که من در ایران بودم هم وجود داشت و اون نداشتن الگو و مدل بود. من خاطرم از وقتی من دانشگاه درس میدادم اگر 1000 تا سوال از من دانشجویان میکردن، به ویژه سوالایی که بعد از اتمام کلاس بود در فاصله رفتن از این کلاس به کلاس دیگه یا رفتن به اتاقم توی مثلا دانشگاه داشتم، تعجب نکنید اگر 1000 تا سوال از من میکردن 500 تاش یه سوال بود، 500 تای دیگهش 70 تا سوال دیگه بود. اون یه سوالی که نیمی از سوالات در بر میگرفت این بود که خطابشون معمولا این بود که استاد شما از کجا شروع کردید، چه کتابای خوندید، لیستشو میشه بدید. چرا؟ برای که یه عده‌ای با توجه به جایگاهی که شما داشتید، اونم مثلا برای پسری که در ایران الگو مدلی جز یه الگو مدلای کلی نداشت، دختر که این وضعیتش بدتر بود، وقتی با شما روبرو میشدن گفتن خب بذار جای پای این بریم. چرا؟ برای که یه چنین چیزی اونم در ایران مورد قبول بود. بنابراین اونو کاملا میفهمم عزیز، یعنی مشکلی که الان شما دارید یه مقدار الگو مدل، خوشبختانه این وضعیت خیلی خیلی بهتر شده، ولی قرار من و شما هم یک به توانایی هامون، قابلیت هامون، استعداد هامون و بعدن آمادگی اون برای رفتن اون راه فکر بکنیم. به همجاست که من همیشه گفتم اگر رشته تحصیلی، شغلی و کاری رو انتخاب کنید که دوست دارید و ازش لذت میبرید و در انجامش یه احساس خوبی به شما دست میده و اون رو نه تنها به عنوان کار بلکه به عنوان یه نوع تفریح و سرگرمی می‌بینید، تا اونجایی که اوقات فراغت شما با اوقات کار شما شبیه مانند همه، شما بدونی که در زندگی رنج ببرید دو برابر آدمای دیگه کار کردید و چند برابر آدمای دیگه ازش بهره گرفتید. درست نمونه کار خود من، من یه آدمی هستم که الان فرض کنید دیشب من کلاسی که داشتم صبح از ساعت 9 تا 11 رادیو بودم، بعد برنامه‌های دیگه داشتم، حالا فردا که تلویزیونم دارم، بعد باز بعدش رادیو داشتم، بعد 7 تا 10 شب هم کلاس داشتم. من ساعت 10 و 10 دقیقه که از در کلاس اومدم بیرون هنوز سر حال اصلا انرژی روانی مصرف نمی کنم. منو تو این سن و سال تو خسته نمی کنه، برای که کارمو دوست دارم، این ارتباطو دوست دارم، اون حالی که به وجود میاد، محیطی که ایجاد میشه برای من اینقدر لذت بخش و پاداش دهنده است که ابدا احساس نه خستگی می کنم. خستگی هم دارم به دلیل خستگی فیزیک بدنمه نه روانمه. خب یه همچین آدمی معلومه میتونه معلم باشه، در حالی که من خودم در دانشگاه تهران خاطرم هست یه استادی بود که وقتی از در کلاس میامد بیرون، من چون یه صندلی راحتی یا یه مبلی داشتم میامد اونجا ولو میشد، برای که این بیچاره وقتی که میرفت سر کلاس و میامد با بدبختی تموم میکرد. آرزوش این بود که یه دقیقه زودتر مثلا یه چیزی بشه و بعد از یه ترم رفت، برای که اصلا کار اون نیست، اصلا کار اون نیست، برای که معلمی یه چیز دیگه است. دانش خوبی داشت ولی معلم نبود. و شما فراغون با افرادی روبرو میشید که از نظر علم و آگاهی خوبن، عالمن، ولی معلم نیستن. تو این زمینه کار روان درمانی هم شما با آدمای روبرو میشید که خمیره و مایه ایجاد ارتباط احساسی و عاطفی با دیگران دارن و در این حال از یه نوع صراحت و صداقتی همراه با یه جهانبینی و فلسفه و باورهایی برخوردارن که کار اونها رو تسهیل میکنه، در حالی که درست در مقابل آدمایی میبینید که ابداً همچین ظرفیت و مایه‌ای رو نداره. حالا ممکنه این آدم به درد کار درس دانشگاهی بخوره ولی به درد کار روان درمانی و تراپی نمیخوره. این اون چیزیست که مهمه و من دوربر خودم دوستان فراوونی میبینم که ای بسا دانش این آدم دو برابر اون آدمه، ولی این آدم در جهت نه شغل و کار و درآمد، نه، از نظر توانایی کمک کردن به دیگران از اون یکی خیلی جلوتر. بنابراین اون استعداد و قابلیت ها رو باید واقع بینانه اندازه گیری کرد و الا بسیاری از ما به مجرد اینکه یه چیزی رو خوب ببینیم میخواییم مانند اون باشیم. هیچ عیب و ایرادی هم نداره، به هر حال انسان هم باید به نوعی قطب نمایی داشته باشه که تکلیف کلیش روشن بشه، هم بعدا نقش و طرح و برنامه‌ای که به اونجا برسه. بنابراین اگر شما فکر میکنید به این رشته علاقه مندید حتما دنبالش برید، ولی یه مقدار بیشتر بخونید بدونید و بعدا هم ببینید واقعا راه در ایران براتون تا چند اندازه همواره. با دوستانی که تو این کار هستن در جهت بازار کار درآمدشون صحبت کنید که باز دوباره با یه موضوع دیگری از این قبیل روبرو نشید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
جناب دکتر
من روی خط باشید. اجازه بدید روی خط باشید. بذارید پیام رو بشید. باشه. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000 با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000 از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنیم. دکتر شادن صدقزاده.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
کسپین با افتخار تقدیم می کند به مناسبت نوروز 1395 سه‌شنبه 15 مارچ، شب چهارشنبه سوری، جیپسی بویز، رقص فلامینکو به همراه دی جی جولیس. جمعه، شنبه و یک شنبه 18، 19 و 20 مارچ با صدای آشنای طرفداران موسیقی پاپ از دیروز تا امروز. پیروز
وقتی میری دلم برات سن میشه، زربان قلب
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-8454.
جونه بیبی کجا تو یارم، جونه بیبی ندرت آزارم، جونه بیبی کجا تو یارم.
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-8454.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من یه کوچولو میتونم یه توضیحاتی بدم که حالا شاید مثلا یه چند درصدی بتونه به شناخت شما نسبت به من کمک کنه.
بفرمایید.
آره دکتر، من از کودکی، یعنی از اون زمان که به هر حال خوندن نوشتن رو یاد گرفتم، خیلی خیلی علاقمند بودم به مطالعه. حالا زمینه‌ای که بیشتر مطالعه می‌کردم خب ادبیات بود، بعد گرایش پیدا کردم به فلسفه و خب بعدش هم روانشناسی. اصلا به حضورتون از مطالعه کردن خسته نمیشم به هیچ وجه، یعنی اگه بخوام مثلا تو این رشته ادامه تحصیل بدم واقعا خسته نمیشم. منتها الان مطمئن نیستم مثلا تو این سنی که هستم، یعنی 32 سالگی، چجور میتونم واقعا به یه شناخت خوبی از خودم برسم که بدونم واقعا به درد این رشته میخورم یا نه. چون حالا هوش که شما میفرمایید من نمیدونم بر چه اساس چه معیاری باید بسنجمش، یا مثلا اون دیدگاهی که فرمودین، جهان بینی که فرمودین، چطور میتونم مطمئن بشم که به هر حال به درد این میخورم یا نه. چند سری هم با چند تا مشاور البته موفق، روانشناسای موفق تو شیراز من صحبت کردم، اونا استقبال کردن. حتی بعضی هاشون میگفتن حالا به هر حال در زمینه بالینی فعالیت کردن خب مشکلات خاص خودشو داره، ولی خب اگه بتونم مثلا تا دکترا بخونم احتمالی که هیئت علمی بشم هست. منتها خودتون بهتر میدونید دیگه، آینده ایران معلوم نیست، یعنی امروز ممکنه استخدام بکنن بعد مثلا فردا بگن ما دیگه الان نمیتونیم بگیریم. حالا با توجه به اینا چه راهنمایی میتونین بکنین به من؟
من نمیدونم عزیز. ببینید، حرفای شما پیام‌های چندگانه باز داره و بعدم شما در حقیقت به من میگید من الان تو خیابونم کجا بپیچم. مثلا هیچی نمیدونم که اصلا سمت راست شما مثلا اتومبیلی هست که شما بتونید برید یا برید تصادف میکنید. اینا رو با این حرف ها معنی برای من نداره. ببینید شما اولا به من یه چیزی میفرمایید، اونجوری باز اذیتتون نکنم، میگید من علاقمند به این موضوع بودم، بعد الان برمیگردید میگید من نمیدونم هوش دارم یا نه. آخه یه کسی که روانشناسی بخونه تو اولین کتاب روانشناسی مقدمه متوجه میشه یه چیزی به اسم هوش و آزمون و تست هوش وجود داره، میشه رفت تستش.
اونا رو انجام دادم خوب بوده نمره هام، ولی حالا باز نمیدونم. خب شاید مثلا هوشی که در مورد فرض بفرمایید موسیقی لازمه تا اون چیزی که برای حالا مسائل بالینی هست شاید فرق میکنه، من نمیدونم. یعنی اونو باز مشاورایی هم که رفتم نتونستن بهم کمک کنن آنچنان، فقط از رشته استقبال کردن، فقط همین.
نه ببینید عزیز، آخه باز یه چیزایی میگید که چون فکر میکنید میدونید. اولا اگر اجزای نهگانه هوش رو بدونید، یکی از اونا، یکی از اجزایش هوش موسیقیه، بنابراین در اون باره میشه دانست که شما کجا هستید و ای بسا باهوش باشید، چون هر کی هر رشته‌ای میخونه که معناش نیست هوشش خوبه. اما سه تا چیز هست که اینا مهمه. یک، من از حس و احساس خودم خبر، از حس خودم خبر دارم. دو، از احساس خودم خبر دارم. سه، میتونم خودم جای دیگر میذارم. این سه تا اجزای هوش از اجزای نهگانش که توانایی من در چارچوب ارتباطی مشخص میکنه و این همون چیزی که به عنوان ایموشنال برخزاد اینتلیجنس هم میشناسیم یا هوش عاطفی. خب اینا باز قابل اندازه‌گیریه. بنابراین پس یک، این چیزیست که شما میگید نمیدونم هوش دارم یا ندارم، درست پس که من برگردم بگم کلسترول دارم یا ندارم. خب من که قرار نیست بدونم کلسترول دارم یا ندارم، باید آزمایش نشون بده. پس بنابراین یک، آزمایش هست. دو، مهم اینه که من دور بر خودمو که نگاه میکنم ببینم من یه آدمی هستم که در روابطم با مردم خیلی خوب بودم. شما یه حرفی که من زدید یه پیام دیگه به من دارید، من به خاطر گریز از مردم سرم تو کتاب بود. ای به من بگید نه، من سرم تو کتاب بود اما این کتاب رو برای داشتن ارتباطات خوب با دیگران انتخاب کردم و توی مدرسه جز بچهای محبوب بودم، تو خانواده و فامیل هستم، این ور اون ور که میرم هستم. خب وقت نشون دهنده اینه که یک، من خودم رو به درستی حس میکنم، دو، من به خوبی خودم رو احساس میکنم، سه، من خودم رو میتونم جای دیگران بگذارم و اونها رو حس و احساس کنم. ولی اگر شما من بگید که من بچه کتاب خونی بودم سرم کتاب خونی، که شما به درد کار روان درمانی تراپی نمیخوری، ولی که شما اصلا در ارتباط با مردم مشکل دارید. این که این مشکل رو میشه حل کرد و رفع کرد حتما، ولی وقتی یه چیزی به صورت نوعی از کودکی در من نیست، یعنی ببینید بسیاری از بچه‌ها هستن که بلافاصله با همه دوست میشن، ارتباط برقرار میکنن، با مردم راحتن، میدونن چگونه حرف بزنن، بچه‌ها دوستشون دارن، دلشون میخواد باهاشون باشن، اگر قرار بشه انتخابش کنن جزء تیم انتخابشون کنن. چرا؟ برای که این آدم از خودش در اومده و در ارتباط با دیگرانه. درست بچه‌ای هستن که کسی نمیخواد بهشون نزدیک بشه، برای که نمیدونن کی هستن، چی هستن. خود اونها توانایی احساس خودشون و ابراز خودشون و ایجاد ارتباط با دیگران، خودشون رو جای دیگران گذاشتن نداره. خب بنابراین اون برمیگرده به این که اگر یه روانشناسی نیم ساعت یه ساعت با شما حرف بزنه و بگید شبکه دوستانتون در دبستان و دبیرستان و دانشگاه چه بوده، همکنون کیا هستن، کجا میرید، چی کار میکنید، این بچه ها چند نوع هستن، چقدر دوست دارید، خب میشه فهمید چه خبر عزیز. بنابراین در این گونه موارد من که نمیدونم. ببینید این، بذارید من دو سه دفعه به شما یه هشدار کوچولو دادم. ببینید عزیز، شما دنبال میانبرید. شما درست بسیارین هست که بگید من میخوام از شیراز برم تهران، یه جوری میشه ما رو 10 دقیقه برسونی اونجا خدا وکیلی. آقا عزیز راهی هم چیزی وجود نداره. شما الان دو سه دفعه از من سوالتونی که تو به من بگو و مطمئن باشید من ابدا نمیدونم. برای که گفتم چیزایی که از شما میشنوم برای من موضوعه. یا به من برمیگه میگه با دو تا روانشناس، باز حرف دیگه، با دو تا روانشناس یا روانپزشک حرف زدم گفتن برای این کار خوبی. آقا یعنی چی؟ معلومه مردم اینو میگن. شما توی مهمونی برید به کسی که وکیلی، خب وکیل بابا مبارک باشه چقدر خوب، نه بهتون میاد. برای که مردم میخوان از سر بگذرن، برای که روانشناس یا یه وکیلی که این سوال شما جواب بده، معلومه فقط داره یه رابطه اجتماعی رو حفظ میکنه. برای چه معنایی داره؟ بعد از اون برمیگردید به من میگن تو کلینیکی نمیدونم مشکلی یا چیزیه. یعنی چی؟ نفهمیدم. یعنی کار تراپی تو نمیتونی بگی. بعد شما یه دفعه نتیجه‌گیری بعدی کردیم، میرم جزء حوزه علمیه. یعنی چی؟ یعنی ما آدمی نیستم که بتونم با آدم‌ها رابطه برقرار کنم، ولی با علمم میتونم برم سر کلاس درس بدم. خب این کسا به درد نمیخوره. برای که رابطه معلمی، یعنی آدم معلم و آدم تراپیست عین همن. فقط یکی آموزش میده، یکی دیگه فرصت میده فرد آموزش خودش رو پیدا کنه. خب برای اینکه شما این دوتا رو در مقابل هم میذارید برای من سواله. همین جوری چیزی میگید نمیدونم. اونا یه دلیل داشتن نمیدونم. خب اینا مسئله است عزیز.
البته جناب دکتر من مالا از نظر انزوا یا اجتماع واقعا آدم متعادلی بودم، یعنی به همون اندازه که آدم اجتماعی بودم به هر حال یه خلوتایی هم برای خودم داشتم، یعنی اینجوری نبوده که حالا اگه مطالعه میکردم صرفا برای فرار بوده از مشکلاتم یا مثلا از اجتماع بوده باشه. حالا من کاش خلاصه کنم، فقط میخواستم ببینم الان چطور میتونم خیلی 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 منطقی تو این سن که حالا میخوام یه تصمیم جدی بگیرم چطور میتونم خیلی منطقی خودم رو بشناسم که حالا هر رشته‌ای که بخوام انتخاب کنم چه معیارهایی رو در
نظر بگیرم. ببینید عزیز، ببینید، اولا احتمالاً در ایران شما میتونید تستایی که تو امریکا هست و اینجا هست، اینجا تو کالج ها تو دبیرستان هست بهش میگن vocational test، یعنی به شما میگه استعداد شما از نظر علمی کجاست. شما مثلا بیشتر مایه فنی و مهندسی دارید یا مایه پزشکی در شماست یا زمینه فرض کنید ادبی هست یا مایه های علوم انسانی اجتماعی. پس این اول هست. دوم، شوق و اشتیاقی که شما در این زمینه ها به هر دلیلی از کودکی تا به حال پیدا کردید. روزی که من در کودکیم تبعیض و تفاوت می‌بینم یه زمینه وجود داره برای که برم وکیل بشم. روزی که من در کودکی با بیماری یا مرگ روبرو هستم احتمال قوی تری است من بخوام برم پزشک بشم. مهم اینه که اینا تو زندگی شما کجا بوده، یعنی از درون چگونه اون برنامه ریزی مغز شما شما رو بیشتر به اون سمت میبره و راه براتون هموارتره. اینا یه چیزاییست که یه دقت علمی تو ارزیابی ها میخواد و قرارم نیست شما خودتون مطمئن بشید عزیز. ببینید، وقتی که شما از این سطح و رویه انسانی میگذرید، اون زمانی که شما میخواید بگید من میخوام بینم کلسترول دارم یا قند دارم، این دیگه درست علائم بیرونی داره ولی میگن یه آزمایش خون بده. روزی که شما من میگید من میخوام ببینم استعداد و قابلیت و توانایی رو دارم، اون هست. این که بعدن برای من چقدر مهمه، به فرض و اینجوری بگیریم که شما رفتید و یه جایی دیدید یه نقاش اینچه این نقاشی میکنید و علاقمند شدید میخواید نقاش بشید، رفتید دیدید یه جایی یه کسی یه مباحث عمیق و سنگین اقتصادی رو مطرح میکنه و بعد خودش هم میلیونر شده از راه اقتصادی، میخواید اقتصاددان بشید. رفتید یه جایی دیدید یه آدمی از نظر ادبی و شعر توانایی هایی داره و میخواید شما هم شعر بگید. اینا عادیه، ولی مهم اینه که آیا این اشتیاق اثر آرزوه؟ آیا این اثر رؤیا و خیاله؟ یا اینکه نه، این به عنوان یه هدف برای من و حاضرم هزینهشو بپردازم. حالا درجات کمتری یا بیشتری از نظر استعداد دارم، حاضرم دو برابر کار بکنم که مثلا نه حالا مدرک رو ولی علم مربوط به اون مدرک رو بگیرم. من اینا رو نمیدونم عزیز. بعدم تازه شما در یه جایی هستی که خیلی از اوقات اصلا مسئله روانشناسی مطرح نیست. موضوع این است که گزینه دیگر شما چیه. وقتی که گزینه دیگر شما همین رشتتون باشه که خودتون گفتید با فوق لیسانس هم فرق نمی‌کنه، پس معلومه روانشناسیه که حالا برای شما یه سوالی برانگیخته. اگر بازار داره که من نمیدونم بهتره، حداقل از نظر مالی. دوم، گزینه دیگه دارید بگید نه خب معلومه شما بین دو چیز گیر کردید، یه چیزی که باهاش خوشحال نیستید، یه چیزی که فکر کنید ممکنه خوشحالتون کنه. خب یه ذره دقت بیشتری بکنید، خب احتمالاً انتخاب دوم بهتر از ماندن تو اوله. بعد شما یادتون باشه، فقط میخوام برای که نوع بحثتون رو متوجه بشید عزیز، شما در قسمت اول من ازتون نپرسیدم برای که شما با سرعت وارد انتظارات گفتم چون با سرعت میخواید یه نتیجه بگیرید، حتی من نگفتید چند سالتونه و بعدن گفتید 32 سال. حالا چطور من ممکنه درباره یک کسی درباره رشته تحصیلی و شغل آیندهش نظر بدم بدونی که سنشو بدونم؟ برای که شما تنها چیزی که من میرسم لیسانس گرفتید و این میتونست باشه 22 ساله. حالا چرا اینو به شما میگم؟ یعنی میخوام به شما بگم حتی اطلاعات اولیه رو من نداشتم ولی شما تمام مدت عذیتتون نمیخوام بکنم، منو دارید تحت فشار میذاری که جواب بده و دلیلم معلومه چرا، برای که شما خود جواب من این باشه که برو دنبال این کار. برای اینکه خودتون در یه تاریکی هستید، میخواید یکی دیگه، نمیخوام بگم مسئولیت چه به گردن من برزید. علت چه این است که در بسیاری از موارد علت اینکه ما این آدم رو انتخاب کنیم برای مشورت، برای که جواب او رو میدونیم. این دقیقا مسئله است که شما به راحتی میتونید تو زمینه های کلی ببینیدش که با انتخاب مشاورمون غالبا برای رسیدن به همون هدف و نتیجه مورد نظرمونه. به همین دلیله که شما باید برای این موردی این به این مهمی نه تنها به جنبه مثبت نگاه کنید، به جنبه های منفیش هم نگاه کنید. یعنی شما اگر براتون که به نظر میرسه مهمه و باید هم باشه، بازار کار مهمه، مهمش این است که یه سرگوش آب بدید که این 10 تا روانشناسی که در شیراز هستن با پولی که میگیرن چند ساعت مریض دارن، غیر مثلا یه درآمدی رو ضرب و جمع کن. بعد آخر کار ممکنه به این نتیجه برسید ای بابا کار خودم که از اون درآمدش بیشتر، مثال. یا ممکنه رفع متوجه بشید که 5 برابر درآمدش، ولی واقع بینانه. برای که بسیاری از اوقات ما در یه دنیای خیالی و رویایی درباره موضوع قضاوت و نظر میکنم و من متاسفانه فراوون این رو دیدم، یعنی اصلا باور نکردنیست حرفای بسیاری از آدم ها. به همین جد است که چون موضوع مهم عزیز، با عقیده و حس و احساس و باور مردم کار نداشته باشید، یا خودتون با واقعیت و علم و عقل کار داشته باشید. اونه که به شما میگه این واقعیته. حالا بعدن خودتون در 20% به خاطر علاقتون به این سمت یا اون سمت رفتید میتونید انتخاب کنید، ولی این کاریست که قدمهای اولیه شو باید بردارید. اگر تستی هست که من مطمئنم در دانشگاه هست، دانشگاه برید، حتما دانشگاه شیراز داره، ببینید تست کجاست، تست رو بگیرید، ببین استعداد و قابلیتتون چه، بازار کار رو چک کنید، نگاه کنید ببینید شما رو با فوق لیسانس با چه شرطی این پذیرن، کدوم دانشگاه میدید، اون دانشگاه یا فوق لیسانسش واقعا استادی داره که به شما چیزی یاد بده، آیا اینقدر سفت و سخت هست که آدم از توش در بیاد کسی بشه، یا میاد بیرون میبینید که هیچ چیز نیست. اینا چیزاییه که باید چک کنید. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. تمنا میکنم. خدا نگهدار. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد.
شنبه 9 آوریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 آوریل فوروم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام ما معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سال روز آغاز سومین سال رادیو همراه رو همراه با بهار و نوروز که مایل بودیم زودتر جشن بگیریم، در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم در محلی بسیار باشکوه و مجلل جشن خواهیم گرفت. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز در این برنامه شرکت دارن، همینقدر که همه اونها مشخص و معین شدن اون رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. بنابراین از ساعت 4 تا 11 شب فورم شنبه 9 اپریل در لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر جان، من درباره دخترم دارم زنگ میزنم، 26 سالشه و الان چند ماه به شدت داره علائم اسکیزوفرنیا رو نشون میده و تمام خانواده رو از خودش دور کرده و حرف گوش نمیده، کاملا عصبیه اگر باش موافقت نکنیم و نمیدونم ما موندم چیکار بکنیم.
نه آخه نه صبر کنید عزیز، ما با یه موضوع مهم اساسی که حتی از 199 رو داره روبرو هستیم که بیماری چیه، علائمش رو نشون میده که معناش این نیست که اسکیزوفرنیه. اگر معاینه و در حقیقت تشخیص کامل دقیق دکتر اینه ما بیمار اسکیزوفرنی هستیم، معلوم قدم های بعدی چیه. اگر نیستیم که خب اصلا یه جور دیگه با موضوع برخورد میکنیم.
حالا این علائمش از این شروع شد که گفتش که داره روی دوستش کار میکنه و اکسرسیزم انجام میده و شیطون از بدن اونا برده بیرون. بعد رسید به این که من مردم رو شفا میدم و کارم اینه، کارش رو شروع کرد به توجه نکردن از دست دادن. بعدم حالا رسیده به این که من پیغمبرم و تا یک سال دیگه به من گفتن که باید دارم دور جهان بچرخم و مردم آگاه بکنم و اگر به هیچ عنوان باش مخالفت بکنیم به شدت عصبانی میشه و میگه فرشته ها پدر از در میارن و میکشن تو، این کارت میکنن و اون کارت میکنن و به هیچ عنوان نمیشه باش حرف زد. تا میگه باش حرف بزنی عصبانی میشه، میره تو اتاقش داره میبنده و اتاقش هم کرده پر شمع و چیز بودا بگیر گرفته تو اتاقش هست و همه چیز دیده و به هیچ عنوانم به هیچ کس گوش نمی کنه و همه جسمان هم داره میبینه، میگه این تو شیطون داره، اون تو شیطون داره، لباسا رو میریزه دور، کاره بسیار عجیب غریب میکنه و خودش هم تو یکی از نوشته هاش نوشته بود که مطمئن نیستم اگه مغزم داره با هم بازی میکنه یا نه، ولی اینا با من میگن که من پیغمبرم.
به هر حال علائمی که میفرمایید به احتمال زیاد اسکیزوفرنیه، یا همطور که با شنونده اول یه گفتگوی داشتم یه مقدار حالتهای شدید استراب و وسواس همراه با بیماری افسردگی یا دو قطبی که اینا ترکیبش حالات سایکاتیک پیدا میکنه. حالا دو سه سوال نسبتا دقیق از شما دارم. اول تو خانواده شما و همسرتون بیمار جدی روانی داشتید؟
والا همسرم که میگفت برادرم تا یه حدی این حالت رو داشت. من البته از بچگی تقریبا تو آمریکا بودم، خودم زیاد باش وقت نگذروندم، ولی بنابرای همسرم بله و ایش میدیم از دارت همین حالت رو داشت.
خب وقت بچی شد؟
این اتفاقایی که افتاد، جالبه که شما اینو گفتین، این سر کارش مجبور بود یه سری امتحانا رو بگیره. دفعه اول که گرفت رد شد، سری ناراحت شد. دفعه دوم این برنامه ها شروع شد، اتفاق افتادن که اینا با من میگن درس نخون، این راه تو نیست، این نیست، اون نیست، و من فکر میکنم سر امتحان خیلی بهش برق بود که قبول نشد و یه هو رفت یه دنیای دیگه.
خب بله، نه البته میدونید باید یه مخزن باروتی باشه که جرقه بخوره منفجر بشه، اگرم نشد یه موضوع دیگه میشد. حالا یه سوال ازتون، برادر همسرتون کارش به کجا رسیده و کجا هست الان؟
والا اون متاسفانه برادر خودم بود، سالهای پیش فوت کرد، افتاد توی مواد و طریق مواد بیماری و خین گرفت و فوت کرد سال 2000.
ها پس برادر خودتون بوده. دیگه غیر از برادر چه کسی داشتید که حرفا و کارهای غیر عادی داشته؟
نمیدونم والا، یعنی کسی تو فامیل ما به این صورت من تا حالا ندیدم
آخه
اینجور رفتار بکنم.
نه تو فامیل خودتون، حالا تو خانواده مادری شما یه مقدار اشکالات روانی بیشتره یا خانواده پدریتون؟
فکر میکنم والا تا یه مقدار تو هر دوتاشون هست، ولی خانواده مادری بیشتر توی برنامه های بازگیری و روح و از این برنامه ها بودن.
خب نه پس از اونجا میاد. نه احتمالش هست از این، چون بیماری اسکیزوفرنی معمولا یه زمینه سنگین ارسی داره، یعنی بدون اینکه همین گونه گفتم خیلی نسل به نسل در یه شرایط خاصی ممکن این بیماری از اینجا شروع بشه، چون غالب اوقات یه زمینه ارسی میشه دید و چون مثل یه بمبی است که منفجر شده غالبا میشه اینجا اونجا علائم ویرانگرش رو در آدمای مختلف دید. حرفایی که میزنی در خصوص برادرم خب میتونه علاوه بر اعتیاد ماجرای خودکشی هم کنارش باشه یا یه نوعی به هر حال بی‌اعتنایی به کل زندگی، و به همین جهت که مسئله است. نوعی هم که دخترتون داره نوع پارانویدشه، چون اسکیزوفرنی انواع پنجگانه داره، اتفاقا پارانویدش بیش از هر نوع دیگه به دارو جواب میده ولی نوع خطرناک بدشه. بنابراین شما چاره جز بستری کردنش ندارید. نمیدونم کجا هستید و بنابراین اگر مثلا امریکا باشید و تشخیص داده بشه، چون بلافاصله وارد حریم دیسابیلیتی میشه دیگه، بخش دولتی مقداری از نظر معالجه و کمک‌های مالی و اینا درگیر میشن، برای که این بیماری رو به عنوان یه بیماری لاعلاجی که بهتره یه جور ادارش کنن تا فرد به خودش و دیگران آسیب نزنه تلقی میکنن و میبینن. بعدم به همین جاست که شما قرار نیست سر به سرش بذارید کار به کارش داشته باشه، چون واقعا دنیا رو اینجوری میبینه، اون تعجب میکنه از شمایی که اون چیزی که اون میبینه یا میشنوه رو شما نمیبینید و نمیشنوید.
دقیقاً مسئله‌ش هم همینه و میگم اگه حرفش بزنیم آدم بد هستیم، من که نمیفهم.
نه واقعا هم از آخه ببینید درست بسیمونه که من و شما داریم صحبت میکنیم، یه نفرم به نظر من کنار شما نشسته، بعد هرچی به شما میگم این که شما میگید کسی نیست، خب مثلا چوری شما رو باور کنم؟ به همین جهت هست که من دوستانی که میخوان یه مقدار عمق اسکیزوفرنی رو فهمی، فیلم بیوتیفول مایند کاملا نشون میده که حتی یه استادی با اون درجات برجسته چگونه وقتی وارد اون فاز بیماری میشه، حتی میتونه تو خیابون با کسی که وجود نداره کتک کاری کنه، حتی به خاطر اینکه اون زمینش میزنه زمین بخوره. برای او واقعی است. به همین جهت است که وقتی میگن اسکیزوفرنی یعنی دو پارگی مغز، من یه واقعیتی رو حس و احساس میکنم که وجود نداره، آدمی رو میبینم که نیست، آدمی رو میبینم که خب دیگه. بنابراین شما گیرید عزیز، یعنی شما علائم متاسفانه اونه و به همین جهت است که شما باید ببینید کجا از کجا شما تلفن میکنی.
من از ویرجینیا.
بنابراین به نظر من عزیز اونجا با یه روانپزشک صحبت کنید، یه کمی هم قواعد و قوانین اون ایالت رو به هر حال پرسجو کنید، برای که اگر بیماری هست در جهت اینکه آسیب کمتری به خودش و دیگران برسه به شما کمک میکنه، اگر نیست اینا زمینهای روان پریشی است که ناشی از چیزهای دیگه است، میتونن کمکش کنن حالشو بهتر و یا خوب کنن. ولی به هر حال اون چیزی که 99% موضوع و مسئله زندگی شما باید باشه فقط و فقط تشخیص و معالجه است، و الا اینکه این کار میکنه یا نمیکنه، همون میره یا نمیره، درس میخونه یا نمیخونه، شب تا صبح بیداره یا نیست، با ما حرف میزنه، این اصلا موضوع مهمی نیست. این درست مثل این
آقا چجوری میشه برد یعنی پیش روانپزشک؟ کاملا قبول دارم ما های اشتباه میکنیم، یعنی مگه اینکه به پلیس بخوام زنگ بزنم؟ با من این کارو نمیخوام بکنم.
نه ببینید، پلیس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر ایالت ویرجینیا مانند اینجا قانونش باشه. فقط وقتی در حقیقت پلیس و اصولا اون گروهی که به عنوان پت تیم، سایکولوژیکال ایوالویشن تیم شناخته میشه، درگیر میشن که ما بتونیم ثابت کنیم برای خودش و دیگران خطر داره. یعنی اگر یک کسی اگر یک کسی واقعا تهدیدی به آزار خودش و دیگران نمی کنه و یا کاری در اون زمینه انجام نمیده، یا مثلا فرض کنید برخی از اوقات نمیخوام شما را اذیت کنم، مثلا خونه رو نمیخواد آتیش بزنه برای که ارواح خبیثه رو بیرون کنه، یعنی اون موارد اگر نباشه اونا درگیر نمیشن. ولی البته اگر اونا این علائم و نشانه ها رو ببینن به عنوان یه بیمار اسکیزوفرنی، میتونن 72 ساعت اون رو وادار به ماندن در بیمارستان کنن، و چون در اون 72 ساعت تشخیص داده میشه بعدا میتونن بیشتر نگرش دارن یا حتی بیشتر در مثلا ایالت کالیفرنیا مثلا تا 14 روز بعد از اون اصلا میشه رفت پلوی قاضی و حکم گرفت و حتی برای همیشه نگرش داشت. یعنی اینا مواردی است که وقتی سن کسی اونور 18 سال هست به هر حال قواعد و قوانین داره. اینه که من پیشنهادم خدمتتون اینه، چون این علائم بیش از 90-95% اونه، اینه که شما و همسرتون برای که گزارش دقیق و بهتر بدید، اگر بچهای بزرگسال دارید یه روانپزشک پیدا کنید، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، برمیگرده به زبانتون و بعدم امکاناتتون، یه دونه اونو پیدا کنید. حتی از قبلم باید صحبت کنید که در مورد یه همچی چیزی میخواید صحبت کنید. بسیاری از دوستان روان پزشک چه ایرانی چه غیر ایرانی اینا با بیمارستان ها کار میکنن، کاملا اونا بعدن کار رو شروع میکنن و ادامه میدن، و همونطور که عرض کردم چون وارد حریم دیسابیلیتی میشه، اگر تشخیص این باشه هزینه یا متوجه شما نخواهد کرد. بنابراین جای نگران نیست که بگید حالا بیل شبیه 1,000 یا 2,000 دلار بیمارستان میاد، نه اونم نخواهد اومد. اینی که من عرضم خدمتتون اینه که شما یک کسی رو که تو این زمینه کار میکنه رو پیدا کنید، باهاش تماس بگیرید، گزارش کامل زندگی خودتون رو، فرزندتون رو به او بدید، ببینید نظر ایشون قدم بعدی چه. برخی از اوقات نه رضایت دختر شما میخواد نه برخورد بدی میکنه، حتی ممکنه با توجه به گزارش که شما میدید که بندش فراوون نمونهاش رو داشتم، این است که میتونه حتی دکتر زنگ بزنه بگه پدر مادر بودن اینجا اینا یه حرفای عجیب غریب میزنن، من احتیاج به کمک دارم، بیا. خیلی از وقت راه میفته میره به همین سادگی، و بعد از اون وقتی به عنوان بیمار دیدش و تشخیص داد که مسئله و مشکل داره، حالا اینکه چه باید بکنه تصمیمی است که او میگیره با توجه به توانایی علمی که داره و با توجه به آشنایی که به قواعد و قوانین داره. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که شما یه روان پزشک سایکیاتریست نه سایکولوژیست، یه روان پزشک پیدا میکنید و با او تماس میگیرید، بهش میگید برای چی میخواید بیاد. اگر ایشون شما رو قبول کرد و گفت من اینو کارها رو انجام میدم، اهم از ایرانی یا غیر ایرانی، میره سراغش ببینید قدمای بعدی چی عزیز. ولی این کار رو
نه
عرض من توجه نکردید. عرض من این است که شما و همسرتون میرید گزارش رو میدید، اون آدم بعدا سرنخ پیدا میکنه. من به جرات میتونم بگم اگر 100 نفر اومدن پلوی من، بیمار اسکیزوفرنی شده که 2 مورد بوده، 100 نفر اومدن پلوی من و من گفتن که فرزندشون همسرشون مثلا نمیاد، از 100 تا من 99 تاشون آوردم، چون به هر حال هر آدمی یه قلابی داره میشه گرفت. عرض کردم ای بسا همینقدر که برگرده بگه پدر مادر اومدن اینا مس که دیوونن، بیا من میخوام تو رو ببینم، تو من کمک تو رو میخوام، اصلا راه بیفته بره به همین سادگی. بلکه از ظرف 5 ثانیه میره، ممکنه نره، من نمیخوام بگم هست، یعنی بعدم مهم اینه که حتی شما میتونید بری، رفتیم به دکتر گفتیم، دکتر گفت خب شما یه اشکالات دارید بیا بریم، ممکنه بیاد. این که شما بگید تو مریضی بریم دکتر که خب معلومه اشکال کار بیمار اسکیزوفرنی که خودشو سالم و بقیه رو بیمار میبینه و بعدم به هر حال توصیه‌ای داره. ببینید عزیز، این کاریست بسیار ظریف، دقیق و از عهده شما یا هیچ کس دیگه بر نمیاد. نتیجتاً یه روانپزشک قدم‌های بعدی رو برای شما مشخص میکنه. همین مثل اینکه من بچه‌م میخواد پزشک بشه، منم دانشگاه پزشکی، من با بقیه کار که کاری ندارم، من فقط قراره کمکش کنم بره دانشگاه و اون تیکه یا ببرمش تو اتاق عمل، بقیه کار رو بقیه انجام بدن. شما یه روانپزشک پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، اگر ایشون قبول میکنه برید سراغش، ببینید قدم‌های بعدی چی هست، برای که این کار کار روانپزشکی سایکیاتریسته. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. یه سوالی که میتونم بکنم؟
بفرمایید.
بهترین نوع رفتار ما با این در حال
اصلا فرقی نمیکنه. اصلا کاری به کارش نداشته. اصلا کاری به کارش نداشته باشید از این. اذیتتون نمیخوام بکنم. ببخشید منو.
نه من فقط برای میخوام بدونم.
نه ببینید عزیز، ما با مسئله جدی مرگ و زندگی روبرو هستیم. اینکه هم ما میره یا نمیره، حرف میزنه یا نمیزنه، قضا میخوره یا نمیخوره، اصلا موضوع من نیست. اصلا مهم نیست. اصلا خودتون درگیر موارد جزئی یا هر چیزی از این قبیل نکنید، نه خودتون اذیت کنید نه اون رو، و موجب واکنشی و یا افزایش بیماری و گرفتارش نشید. یه روانپزشک به شما میگه دقیقاً چه بکنید و چه نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. منم خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
0111 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی. و اما مزایای 0111، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه، و با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 0111vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید
0111 نمبر 1، همه ی لحو خندان، خبر بدید به همه دوستان و آشنایان. 0111
شرکت تلفنی 0111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینروف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من چند هفته قبل مزاحمتون شدم راجع به فرزندم که سه ماه خورده ایش بود، الان 4 ماهشه، و شما براش تشخیص تیزهوشی دادین بر اساس اون چیزایی که بنده از بسیار رفتار
نه یه ذره بیشتر از تیزهوشی بود. یادم است که ماجرا یه مرحله از نبوغ و غیرعادی بودن و استثنایی بودن بود، بنابراین اونو خاطرم میاد. میفرمودید؟ خب
من چون آخر برنامه بود در اون به اصطلاح روز نتونستم مشکلاتی رو که داشتیم مطرح کنم و عرض کردم یه موقع دیگه مزاحم میشم. دو تا مورد هست که در مورد فرزندمون، یک مقدار من و مادرش نگران هستیم و امیدوار هستم که شما بتونید به ما در این زمینه کمک بفرمایید. مورد اول اینه که بچه از زمانی که به دنیا اومد، یعنی از همون روز اول تقاضا میکرد، یعنی میخواست از مادر که موقع خواب، یعنی وقتی که میخواد بخوابه، حتما مادر سینه بهش بده، شیر بخوره و بخوابه، و این عادتش رو خدمتتون عرض کنم که هنوزم داره، که الان دیگه وارد به سال ماه چهارم شده از امروز. و شرایط به وجود اومد، مثلا در هفته سه، در سه هفتگیش در واقع دوچار بیماری شد که مدتی رو در بیمارستان گذروند، و به خاطر شرایط بعدی که داشت مجبور بود همسرم بچه رو کنار خودش بذاره. این شرایطی مقدار طول کشید و الان متاسفانه ادامه پیدا کرده، یعنی این که شب حتما وقتی میخواد بخوابه میخواد حتما سینه مادرش تو دهنش باشه، بمکه و بعد اینطوری خواب بره، و اگر شما تو تخت خودش قرارش بدیم، بعد از مثلا فکر کنین شاید مثلا نیم ساعت از خواب میپره و گریه میکنه، حتما میخواد تو تخت ما باشه. و الان ما از دو جهت نگران هستیم، یکی این که خب الان دیگه 4 ماهگیش هست و ما باید جداش بکنیم تو اتاق خودش بره، و میخواستم خب ما میتونیم این کار رو به اجبار انجام بدیم، مسلما با گریه زیاد بچه مواجه میشیم، میخواستم من از جناب علی بپرسم که آیا این آسیبی رو متوجه بچه میکنه یا نه. و از طرف دیگه نگران اورال فیکسیشن بودیم، و البته خوشبختانه یه راهکارهایی رو حالا خودمون پیدا کردیم، مثلا اینکه شب بچه رو حمام میکنیم قبل از خوابیدن، این موجب میشه که هر بار که حمام میکنیم تا چند ساعت دیگه اصلا سینه نخواد و به طور مثلا یک نواخت بخوابه. ولی یک مقداری ما الان مشکل داریم سر این که بخوایم بچه رو از خودمون جدا بکنیم، و خیلی نگرانیم این وضعیت ادامه پیدا کنه، حتما بتونیم اتاق خودش ببریم. و مشکل بعدی رو من اگر
نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، ببینید دو سه تا قاعده رو شما باید در موردش بدون. قاعده اول اینه که قوانین و مقررات یا پیشنهادها و توصیه هایی که چه از نظر پزشکی، چه روانی، چه حتی تغذیه هست برای آدم عادی در شرایط عادی. بنابراین وقتی که فرد غیر عادیه یا شرایط غیر عادیه یا هر دو، اون قاعده ها میره کنار. بنابراین شما در حالی که در گوشه ذهنتون طریقه درست برخورد با بچه مطرحه، همیشه به دلیل استثنایی بودنش باید آماده باشید برای یه قابلیت انعطافی، حتی قاعده رو کاملا وارونه کرد. قاعده کار اینه که بچه تا زمانی که به یه چیزی نزدیک 16-17-18 پوند، یعنی حدود 7 کیلو نرسیده، میشه به شب غذا داد یا شیر داد. بعد از اون صلاح بچه اینه که از شیر مادر یا شیر شیشه گرفته بشه، حداقل 7 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت تا 9 ساعت بدون غذا باشه. بر این کار اگر شیر مادره مثلا از قبل دوشیده بشه که نباشه، که چیزی نباشه، ارتباط و وابستگیشو به شیر قطع کنیم و بعدم اگر به پذیره مثلا شیشه آب رو بهش بدیم، اگر شیر خوش بهش بدیم 10% 10% آب رو بهش اضافه کنیم، نه به شیر مادر، به شیر مادر هیچ وقت نباید آب اضافه کرد، ولی به شیر خوش آب رو اضافه کنیم، ارتباطش و وابستگیش رو به غذا ازش بگیریم، بهش آب رو بدیم، بعدم آب رو حذف کنیم که بچه سر بخواب حدود 5 ماهگی این کار رو میشه کرد و اگر 2-3 شب گریه کنه در حد کم میشه اونو تحمل کرد. تنها موردی است که من گریه بچه رو میتونم بپذیرم، برای اینکه شیرش یا آبش قطع بشه و یه سر بخوابه کم خودش بتونه جهاز هاضمه‌اش رو به تدریج اونگونه که با درست بکنم پدر مادر بتونن استراحت. اما اگر 1 ما با بچه غیرعادی روبرو هستیم، 2 شرایط غیرعادی، ممکنه این قاعده کار نکنه. به من میگید که ما 5 ماهگی یا وقتی وزنش به اونجا رسید دورش کنیم، میگم اگر فکر میکنید میشه این کارو بکنید، ولی اگر به دلیل نوع توانایی هایی که داره که دیگه دختر 5 ماهه نیست بلکه 15 ماه هست و دیگه جداش نمیشه کرد، بی خودی کاری که تو شکست میخوری تو شروع نکنید، برای که او آسیب میزنی. من تو زندگیم وقتی به فرزندم میگم نه که بدونم میتونم تا اولا کارم درسته که بگم نه، دوم تا آخرش میتونم بیستم، ولی اگر اون یه بازی در میاری که من آخر کار تسلیم میشم که تازه یه بدآموزی هم به اون بدی اضافه شده. بنابراین نمیدونم عزیز، شما من میگید قاعده کار چیه، قاعده همونه که گفتید، به من میگید میتونیم اینو پیاده کنیم، حرف این است که اگر در شب اول و به تدریج هم با صورت بگیره تونستید این کار رو بکنید، یعنی فرزند شما دیگه شیر نخورد، فقط مک زدنش رو داشت و اون کمتر و کمتر کرد، این شیر رو کمتر و کمتر کرد، یعنی یه پنجمش رو توش گذاشت، بعد یه نصفش رو گذاشت، یه پنجم رو گذاشت، یه دهم رو گذاشت، که چیزی نباشه که وابستگی از بین بره، یعنی به تدریج این کار رو بکنید، ولی احتمال داره موفق نشید، برای که فرزندتون با توجه به حرفایی که دفعه قبل گفتید که وارد بحثش نمیخوام بشم، شنوندام نمیدونم، ولی اجازه بدید که بگذاریم از این که غیر عادی است از نظر توانایی هوش عقلی، بنابراین ممکنه بشه ممکنه نشه، اینه که فقط ببینید بر اثر کوشش و خطا چی است. ممکن آدمای متخصصی باشن که روی این نوبچه ها کار کرده باشن، من اون آدم نیستم و میشه از مطالب اونا در این مورد خاص استفاده کرد. فرمودید مطلب
دارم. من سوال دوم اگر اجازه
بفرمایید
مطرح کنم آقای دکتر.
بفرمایید.
سخنرانی متعددی رو ما از شما، من و همسرم در دوران بارداری، البته بارداری همسرم گوش کرده بودیم و البته ما دیویدیوهای شما رو هم داشتیم، اونا رو هم همینطور. تأکید فراوانتون بر این که بچه تا قبل از 14 ماهگی در معرض درد زیاد قرار نگیره، متاسفانه این اتفاق برای ما پیش اومد در هفته سوم، در واقع در هفتگی بچه ما یک دچار نشانه های از عفونت شد و طبق استانداردهایی که اینجا داشتن از ما خواستن بچه بستری بشه و یک هفته هم توی بیمارستان بود و البته نهایتا دیدیم که اصلا هیچ عفونتی هم نبوده، ولی به خاطر اون استاندارده ما رو مجبور کردن بچه به خاطر سن خیلی کمش اونجا بمونه. در طی این مدت مجبور بودن هر روز خون بگیرن از بچه برای آزمایش، مجبور بودن مثلا دارو تزریق کنن و این رنج خیلی فراوانی رو متوجه بچه کرد. خدمت رو عرض کنم که طی اون چند روزی که ما بیمارستان بودیم، همسرم به خاطر اینکه میدید بچه چه رنجی میکشه، همسرم هم دچار مشکل شد، شیرش خشک شد و البته خب بعدن با کوشش خیلی زیاد تونستیم ما اینو برگردونیم، ولی این رنجی که بچه دید، ما توی اون سخنرانی شما همه این رو در واقع داشتیم که باید از این دوری کنیم، ولی چیزی که من الان میخوام بپرسم اینه که حالا این اتفاق افتاده و خدمت، البته اون چیزی که شما اشاره میکردین، نشانه هایی که ما ببینیم این رنج رو در بچه فعلا ما ندیدیم، مثلا اینکه از پزشک نمیترسه وقتی میریم مطب پزشک، از پزشک نمیترسه وقتی واکسن میزنیم مثل بچه های دیگه است، از درد واکسن گریه میکنه ولی از دیدن بیمارستان، از دیدن روپوش سفید، از اینا حرسی نداره. میخواستم ببینم آیا امکان داره که ضربه یا آسیبی رو دریافت کرده باشه که ما ندونیم، و اگر این اتفاق افتاده چه توصیه شما دارین، چه کار بکنیم که اون آسیب رو
ببینید عزیز. نه، قاعده کار تو این زمین ها روشن. ما بحثی که از ذره علمی داریم این است که وقتی که یه اتفاق بدی میفته، این احتمالات، یعنی وقتی که پدر و مادر با بچه چنین میکنن یا من پشت سواری دوچرخه با سرعت 15 کیلومتر میخورم به دیوار، بر میگردن میگن این قسمت ها ممکنه زخم بشه، ممکنه مثلا دستت یا پاد اگر اونجوری گیر کنه شکسته بشه و و. بنابراین به من میگن این احتمالاتیست که میفته، مثل حرفیست که شما میگید من زدم. اما روزی که من با دوچرخه خوردم به دیوار، دیگه کسی نمیاد سراغ احتمالات، میان چک میکنم میگن ای بابا این گوشه فرض کنید فرمون این دوچرخه خورده به کنار چشمش، چشمش پاره شده، چیزی که قبلا تو احتمالات داد. و ضمن نه دست شکسته نه پاش، یه ذره صورتش اتفاقا نمیدونم چرا اونجا زخمی شد. بنابراین شما وقتی که یه چنین اتفاقی میفته قرار نیست با احتمالات کار داشته باشید، فقط یه دقتی میکنید برای حالات. اما در اینجا دو تا نکته، بچه تو اون سن و سال درکش درک کلامی نیست، درک برداشتی نیست، یه چیزیست که به او حالت شرطی رو میده در مقابل موضوع. درست مثل مطلبی که میگید باید از لباس سفید و نمیدونم مطب دکتر اینا بترسه، هست کار این که بچه تا 4 ماهگی تقریبا چشمش به اون صورت نه میبینه نه تشخیص میده. اگه این اتفاق 6 ماهگی افتاده بود بله، همینقدر که نزدیک بیمارستان و دکتر میشید گریه رو سر میده، ولی چون تو اون سنه نه. بنابراین الانم خودتون نگران نکنید، قرارم نیست کاری بکنیم. ببینید عزیز، من میتونم در کودکی یه بیماری بگیرم، در سن جوانی در 25 سالگی متوجه بشم که من توانایی بارداری ندارم، 25 سال طول کشید. بنابراین شما هم خودتون اگر بخواید اینجوری نگران بشید بذاریدش کنم. به من میگید یه اتفاق بدی افتاده، ما از این بابت خوشحال نیستیم، حتما چی میشم دوربر موازه بیم اگر حال غیرعادی نشوند، ولی تو اون سن سال حالی نشون نمیده. برای که ببینید عزیز، این نوع موارد تقریبا بعد از 5 یا 6 ماهگیست، حتی برای بیشتر بچه ها این باهوشه، ولی برای بچه ها بعد از 7 ماهگیست، قبل از اون معنای جهان دوربرشون نداره، بنابراین به اون موضوع مرتبطش نمی کنن. اما نتیجه گیری ها رو می کنن. یعنی بچه‌ای که در 2 ماهگی فرض کنید با آتش سوخته، ای بس و تمام عمرش علاقه به آتش و شمع و نور چراغ و حتی هرگز سیگاری نمیشه برای که باید کبریت یا فندک روشن کنه، یعنی اون تأثیرش رو میگذاره ولی به صورت کلامی آشکار نیست. این همون چیزی که برخی از وقت من میگم یه حالی دارم ولی نمیتونم توصیفش کنم. معمولا این حال مال دوران نان وربال ماست، یعنی قبل از معمولا 16 یا 18 ماهگی ماست. بنابراین شما خودتون نگران نکنید. به من میگید اتفاق بدی افتاده، بله. به من میگید فرزند من احتمالاً آسیب دیده، بله. چی نمیدونیم، یعنی مثل اینکه من به شما میگم تصادف شد، حالا باید صبر کرد ببینیم بعد از تصادف چی بیرون میاد، ای چیزی میاد. ولی چون نبرش اون موقع میتونستید کاری بکنید، نه الان میتونید کاری بکنید، مگر اینکه یه چیزی بعدن اونم با توجه به آسیب 14 ماه اول که چیزایی که میشناسیم مثل امنیت و آرامش و اطمینان و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن و اعتماد به نفس مثبت داشتن و پشت کار داشتن که اصلا هیچ کدوم از اینا الان اصلا خودشو نشون نمیده که من شما بخوایم چک کنیم. درست مثل که شما بگید بچه من بیماری داره، میگن ممکنه در بزرگسالی توانایی مثلا باروری یا بارداری نداشته باشه. خب ما باید صبر کنیم ببینیم 20 سالگی چی میشه. اینی که خودتون اذیت اون موضوع نکنید، چون اگر بخواید اینقدر حساس باشید خود این استراب و نگرانیتون به بچه منتقل میشه و با خودش استراب و نگرانی بیشتری رو در او و واکنش‌های او موجب میشه و معمولا در بچه‌ها تبدیل به یه مرحله هلپرس یا درماندگی میشه. نه، پدر و مادر مضطرب نگران حتما بچه رو با استراب، با نگرانی، با احساس بد و احساس درماندگی و بیچارگی حتی به یک اعتبار به نوعی بدبختی همراه میکنه. باید راهش کرد عزیز، شد که شد. یعنی به همین جهته که شما اصلا خودتون درگیر نکنید و در حالی که ما مواظب و مراقب هستیم، یعنی پشت فرمون من نشستم مواظب و مراقب رانندگی، مثلا نگران نیستم، هی ماشین دوربرم رو چک نمی کنم، هی با نگرانی به جلو هم یا سمت راست و چپ هم نگاه نمی کنم. یعنی اونو باید مواظب باشید. من اون علامت رو میبینم، اونو رها کنید. یه چیزی بوده شده رفته، هر وقت علامتش رو نشون داد، هر وقت بیماری خودش رو ظاهر کرد، من باش برخورد میکنم. ولی من همینجوری به جنگ پدیده ها بر اساس احتمالاتی که از نظر تئوری یا نظریه وجود داره نمیرم.
بله بله،
خیلی برای خوشا شما دکتر میدونم هم وطنه دیگه میخوان با شما صحبت کنم.
برای خوشا شما با تو صحبت کرد. موفق باشید. خدا نگهدار.
شما خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ سان دیگو با تک ستاره موسیقی پاپ ایران لیلا فروهر.
ازم نگیر نگاه تو، حس خوش صدا تو، دیوونه بازی تو، گریه و خنده تو.
شنبه 12 مارچ سان دیگو با لیلا فروهر نوروز را جشن میگیرد.
عشقا تو رو دارم، چه خوبه دستامو تو دستت میذارم.
شنبه 12 مارچ میوزیم آف کانتمپوری آرتس سان دیگو با لیلا فروهر. تلفن اطلاعات 858-450-4649. تیکت اویلیبل ات itsmyseat.com/نگاه. نوروز امسال با لیلا فروهر در سان دیگو.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E-Class استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131
علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادیا همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خشکم
بفرمایید.
من 23 سالم هست. بعد در یک رابطه یک سال و دو ماه با یک پسر 26 ساله هستم. بعد از 3-4 ماه بحث ازدواج به میاد و من از اون اوایل خیلی شروع شوق زیاده نسبت به ازدواج داشتم. در کل فقط اینو بگم که تصور نسبت به ازدواج خیلی منفی بود و تقریبا یکم به خاطر رابطه مادر پدرم هست. ما یک بار تا مرد به هر دادن پیش رفتیم.
حالا یه سب کن من یه چند تا سوال بکنم ازده. شما از کجا تلفن میکنی؟
تهران.
اوکی ازدم، به من بفرم شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من معماری خوندم، کارشناسی معماری خوندم.
ایشون چی؟
ایشون هم دکتر، دانشجو دکترای معماری هست.
اوکی، به من بفرمایید که خانواده ها و محیط و شرایط اطراف با هم سازگاری و نزدیکی دارن یا بسیار با هم متفاوتی؟
واقعیتش خانواده من از ایشون خبر دارن ولی خانواده ایشون از من نه. خانواده ایشون که از ما مذهبی تر هستن.
اوکی، به شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من بچه اول هستم، یه برادر کوچیک‌تر دارم. 9 سال فاصله سنی دارم.
9 سال؟ اون وقت ایشون چی؟
ایشون بچه آخر هستن. یه خواهر یه برادر بزرگ‌تر دارم.
اوکی. خب از اون بابت که اشکال نیست. حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
والا اوضاع خوبه، یعنی اوضاع رابطه رو خیلی مشکلات داشتیم ولی الان خیلی خوبه و من به یه حالت آرامشی رسیدم. ولی نمیگم یک بار تو مرز به همزادم پیش رفتیم، دلیل اصلش خانواده من بود که شروع کردن. اوایل خیلی موافق بودم ولی بعد که یکم گذشت رابطه همون طولانی تر شد و پدرم شروع کرد گفتش که نمیدونم این به خاطر پول تو رو میخواد و حالا جالب نیست که ما اصلا وضعیت مالی متوسطی داریم و یه جوری از این حرفایی که بعدم به من ثابت شد اونطوری نبوده.
نه خسب کنید، پدر شما همینجوری در حالی که شما پولی ندارید بعدم میگید از در خانوادگی نزدیک همیم، بعد اون آقا اومده دنبال پول نداشته شما، خب پدر این حرف رو برای چی میزنه ایشون؟
چون خانواده این خانواده خیلی بدبینی هستن.
اوکی، پس خواهی بدبین هستن که دیگه معنایی نداره. خب اوکی عزیز، بعدش و شما بعد شما چجوری براتون ثابت شد که این گونه نیست؟ یعنی متوجه شدید پدر حرف بی خودی میزنه؟ اون پسر که چیزی رو نمیتونه ثابت کنه. به هر حال اصلا مسئله به دنبال پولتون اومده، شما پول دارید که اشکالی نداره، من آدم قرار دنبال زیبایی کسی نره. اون خنده داره آخه این حرفه، مثلا آدم همینجوری به کسی علاقمند بشه به خاطر هیچیش، مثلا همینجوری مات و مبهوت میمونه. اون معلومه کسی پول داره، یه کسی نمیدونم سواد داره که هوش داره که
مالی خانوادهمون خیلی شبیه به همه.
اوکی عزیز، حالا بیاد بریم سراغ دوتاییتون. راجع به دوتاییتون بگیم،
همون رابطه ما تو به هم زدن پیش رفت چون خانواده من خیلی روی من تاثیر گذاشتن و من دیگه خواستم اینکه کار کرد کنم تا اینکه ما رفتیم پیش مشاور. مشاور دلیلش رو استراب من تشخیص داد و اینکه خانواده من خیلی روی من تاثیر دارن. من از خانواده هم جدا کردم این رابطه رو و خیلی از اون موقعی که اونا خبری دیگه از ما ندارن من رابطه خوبی دارم، حالم بهتره و رابطه هم خیلی بهتره. الان یعنی 9 ماه، سر 9 ماه من داشتم به همین رفتم و الان که 1 سال و 2 ماه گذشته تا الان رابطه خوبی دارم. ولی وقتی شرایط جوری میشه که یکم ازدواج میخواد بحثش به میون بیار، قرار ما بعد از مرداد سال بعد که اقتصاد خواستگاریشون تشریف ببرن اینجا، وقتی که میخواد جدی بشه من یکم میترسم و دو دل میشم.
خب آخه اون دو دلی رو راجبه چی دارید عزیز؟
بیشتر خانواده خودم رو نگاه میکنم و کلن زن و مرد رو نگاه میکنم، میترسم که تو دام بیفتم، ترسم این خفه بشه.
شما همچین توفهی نیستید که میخواید به دام بیفتم؟ آخه یعنی چی به دام بیفتم؟ آخه که نصب کنید یه... نه نصب آخه شلوغ پلوغش نگانه یه دو یا آدمی میخواد با شما ازدواج کنه، یه دامش چه؟ شما دامو برای او پهن کردید، او برای چه دامشون؟ با مسته است تو.
نه اونی لازم نیست. خب مادر من میگه که هیچ تنفسی نداشته توی زندگی.
نه صداتون اولا آیسته زر بلندتر بزنید، هنوز که سر شبه. نه نفهمیدم عزیزم، شما اگر آدم مضطرب و نگرانی هستید، مثال همیشه گه من که قابل فهم، پاتون شکسته، مهم نیست که میخواید فوتبال یا بسکتبال یا تنیس باید، اولا باید پا رو درست کنید، خب برید دکتر مشکل استرابتون حل کنید. استرابتون با این آدم بی خودی برای چی وارد میکنید؟ برای اینکه اون سبب میشه که به یه دلیل کاملا غیر مرتبطی یه حرفای عجیب و غریب بزنید. آدم ها ممکنه از ازدواج بترسن، از عشق بترسن، از نزدیکی بترسن، از صمیمیت بترسن، همین ها ممکنه. اینا به عنوان گرفتاری بیماری کاملا شناخته شده، خب اونو باید حل کنی. وقتی که من یه میخی تو پامه، وقتی راه میرم ناراحتم، خب باید میخو در بیارم. من که نمیتونم به بقیه بگم شما هم لطفا مثل من اینجوری راه بری.
آقای دکتر واقعیتش من یه مشکلی که دارم این که حس تنفر خیلی شدیدی نسبت به مادرم دارم. نمیدونم این چقدر ربط داره به این موضوع.
نه اون خیلی بده
زندگیم وارد یه زندگی زناشویی بشه. میخوام این مشکلم رو با مادرم حل کنم، چون میگن نمیدونم مشکلاتو رو حل کنید بعد یکی دیگر.
نه اون حرف درستی نه اون حرف تو متاسفانه درسته عزیزم. نه اون که حرف ببینید عزیز، نه بیاد اینجوری، اگر فرض کنید این آقا پسر من تلفن میگه من با یه دختری آشنا شدم که از مادرش متنفره، میگفتم این مسئله جدی خطرناک، برای که این مثل این است که شما من بگید مادر من یه پای منو بریده، و بنابراین ما مسئله داریم. ماجرا این نیست که شما از مادرتون بدتون میاد، خب بین شما و او هست. نه، ماجرا این است که شما یک کس دیگری هستید و این چیزیست که باید حلش کنید عزیز. بنابراین و بعدم میدونید نوع بد استراب بهش میگن استراب عصبی نوراتیک انگزایتی، وقتی است که ریشش در تنفره. نمیدونم شما سیدی ترس و استراب وحشت منو شنیدید یا نه.
نه.
و حداقل مجازاتون اعدامه. تو مملکت هستید همه جام ریخته. عزیز ترس و استراب و افسردگی و خشم رو با دقت بشنوید، چون اگر شما مشکلتون استرابه، من همیشه گفتم استراب همه چیزای خوب و خراب میکنه، همه چیزای خراب رو هم خرابتر. خب این چه زندگیه؟ بنابراین الان شما به درد نمیخورید، الان هم بحث ازدواج رو مطرح نکنید. اون خانواده بدبین و منفیتون و چیزی که شما در ارتباط با مادر دارید بسیار بسیار آزاردهنده است. بنابراین اینا مواردی است که خوشبختانه راه برای درست کردنش کاملا وجود داره. گفتم درست مانند میخیست تو پای من، در میارم راحت خواهم شد، ولی باید حاضر باشم برم دکتر اینو در بیارم قبل از اینکه من بخوام حالا توی مسابقه دو شرکت کنم. بنابراین شما خودتون رو توی این زمینه کمک کنید و این شک و دودلیتون برمیگرده به حال روانی خودتون. معناش نیست که ازدواج شما با اون آدم درستی یا غلطه، بحث من نیست. بحث من این است که از ناحیه شما داره میاد این آهستگی به خاطر این میخی که تو پاتونه. بنابراین اهم از این که اصلا شما بخواید ازدواج کنید یا نکنید، به ایشون جواب مثبت بدید یا منفی، شما باید پاتون رو درست کنید. شما باید استرابتون رو و اون احساس بد راجع به مادر رو از خودتون دور کنید، و الا اون فاجعه است عزیز. چون روزی که کسی
چجوری با مادرم روبرو بشن،
اصلا مسئله مادر نه عزیزم، آخه نصب کنید. شما بیاد به من بگید که من از مادرم متنفرم، من برمیگردم به سابقه زندگی شما و چه اتفاقاتی افتاده، دونه دونه اونا رو زیر نور یه آدم بزرگسال واقع بین عاقل مسئول اخلاقی قرار میدم، دونه بدونه اون سیتا خاری که تو بدن شماست و اون از ناحیه مادره و به خاطر اون شما از او بدتون میاد رو در میارم. معناش این نیست که با مادرتون رابطتون خوب بشه، یا قرار نیست که مادرتون خوب بشه. ماجرا این است که آنچه که در گذشته اتفاق افتاده هیچ جا در جهان نیست جز در مغز شما. هر چی شده اون بیرون اهمیتی نداره، حتی اگر باشه، و غالب اوقات هم که نیست. پس بنابراین من قرار این مغزی که داره راجع به مادرش اینگونه حس و احساس و قضاوتی میکنه رو تغییر بدم، و این راهشو میدونی. قرارم نیست اصلا مادر همراهی کنه، اصلا او همراهی نکنه، برخلاف خود خیلی هم بهتره. بنابراین شما قراره پلوی روانشناسی که یه نگاه علمی، نه علمی و نمیدونم مکتبی، نه علمی به موضوع داره برید، شما رو کمک میکنه که از اون احساس بد راجع به مادر بیرون بیاد و خودتون رو آزاد کنه. یعنی از نظر شما کاردی که او تا دسته تو بدن شما فرو کرده رو بیرون بیارید و آزاد بشید. برای که با اون استراب خشم ویرانگر میاد، زمینه سنگین برای افسردگی میاد. بنابراین شما باید خودتون
مادرم مادر
افسرده ای بودن بچه گیه ای بسا اصلا گفتگوی فرض کنید شما با تراپیستتون به اینجا برسته که شما با یه مادر افسرده بیمار رو برید، با یه آدم نادان، با یه آدم بیمار، با یه آدم خودخواه. خب این کارا رو حتما کردی، درست مثل این که یه آدم مست از چراغ قرمز رد شده زده به ماشین من یا شما، پای ما رو شکسته. خب اون درست، همه تقصیران با اونه، ولی من باید برم پای خودم رو درست کنم. ولی من که به بهانه این که او زده که نمیتونم با پای شکسته این ور اون ور برم و زندگی کنم عزیز، مساله با تفکیک کرد. بنابراین یه روانشناس خوب ممکنه دنبال علل و عوامل بره که در موردی مانند شما باید بره، ولی بعد از اون با او کاری نداره. ما با اون مست کاری نداریم، ما با اون ماشین کاری نداریم، با اون آهنی که به پای من خورده کاری نداریم، من با پای شکسته خودم کار دارم. و بنابراین تکلیف کار روشنه. وقتی به شما میگن برید خودتون رو درست کنید، یعنی این ماشین در حقیقت خورد شده رو یا این پای شکسته رو برید درست کنید. ای بسا هیچ کاری هم شما قرار نیست بکنید، یک کسی دیگه بار شما رو کمک کنه و درست کنه. بنابراین اون کمکی است که احتیاجه. برای که ببینید عزیز، بر اساس حرفایی که شما میزنید، محیط خانوادگی بدی داشتی، روابط بدی داشتی و شما توش آسیب دیدی. یعنی شما تصادف پشت تصادف، یا به اصطلاح من کامیون پشت کامیون از روی شما رد شده. و معلوم شما له و لبری. اصلا من با کامیون چی کار دارم؟ من با شما کار دارم. به بنابراین شما قراره حتما قدم اول اصلی و اساسی رو در جهت بهبود حال خودتون بردارید، اهم از این که بخواید با این آدم باشید یا نباشید. و حتما با این حرفایی که راجع به خودتون میزنید، مبادا 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 ازدواج کنید. فعلا اینا رو درست کنید، این پای شکسته رو درست کنید، بعد برید هر کار میخواید بکنید بکنید. ولی قبل از اون
من از 15 سالگی دلم می‌خواست که از خانواده‌ام جدا بشم. همش فکر می‌کردم آدمای موفق آدمایی که خانواده ندارن. و فکر می‌کنم جدایی فایده‌ای داره. همیشه فکر می‌کنم جدایی کنم، جدا بشم حالم خوب میشه.
نه، کمی خوب میشه. برای که اون ارتباط جغرافیایی از بین میره، ولی ارتباط ذهنی نه. ببینید عزیز، باز دو مرتبه برگردیم سر اون مثال. شما میخ رو از پای خودتون در بیارید. برای چی میخواید کسایی که با یه چکش و میخ دور براتون هستن از خودتون دور کنن؟ بله، حضور وجود اونا مانع رشد شما، آرامش شما هست. ولی برای یه دختر 23 ساله در ایران این در اونقدر باز نیست، مگر اینکه بهانه خوبی پیدا کنی. خطری که شما رو تهدید میکنه که اون رو بهانه قرار بدید برای ازدواج، با اون وقت برید ازدواج غلط بکنید و تازه ازدواج خوب باشه اون رو خراب بکنید. به همین جاست که من حرفم به شما بود که مبادا مبادا ازدواج کنید. چون یه آدمی مثل شما هم به جهت فرار از خونه، هم به جهت گرفتن انتقام از اونا، هم به جهت اینکه میخواد خودی رو نشون بده، میتونه وارد یه رابطه غلط بشه و تازه غلط هم نباشه که معمولا هست، خرابش میکنه. به همین جاست که شما الان اصلا کالای ازدواج نیستی، شما به درد هیچ کس نمیخوری. ولی بعد درست مثل این که من با پای شکسته به درد هیچ مسابقه نمیخورم، نه فوتبال، نه بسکتبال، نه تنیس. موضوع منتفیست. شما این رو بپذیرید عزیز و با فرار شما یه تیکه از کار حل میکنید، چون مشکل شما مشکل ذهن شماست. یعنی مادر شما تو مغز شما نشستی که مسئله است. ای بس با یه روز
پدرم هم در بود.
میفهمم عزیز، متاسفانه ما از این پدر مادرهای خلوچل فرامون داریم. جالب اینه که بسیاری از ما فکر میکنیم که همه مردم دنیا خلوچلن غیر از پدر مادر. آمارا نشون میده بین 18 تا 23 درصد مردم بیمار گرفتارن. ما معتقدیم اینا همه هستن غیر از خانواده محترم ما. هم خود ما میتونیم جزء اون گروه باشیم. من برای به هر حال عزیز یه روانشناس خوب پیدا کنید و خانم ای باشه بهتره، با توجه به اینکه مادر شما اون مسئله رو داره. چون مرحله اولی که بگذرونید اتفاقا میتونید به یه زن اطمینان کنید، که اطمینان به یه زن اطمینان به خودتونه، تا اون احساس بدی که راجع به مادر دارید و مطمئنا بعد از اون توان اینو پیدا میکنید که بتونید دختر خوبی، همسر خوبی، مادر خوبی، همکار خوبی، دوست خوبی برای همه باشید. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجمند به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که ما جشن آغاز سومین سال رادیو رو همراه با نوروز و بهار در 9 اپریل در فوروم از ساعت 4 تا 11 شب جشن میگیریم. از ساعت 4 تا 7 در خارج و در داخل فوروم برنامه های برای دوستان تدارک دیده شده، ولی از ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 جمعی از هنرمندان خوب ما برای شما هنرنمایی خواهند کرد. کارت ورودی محل فروش کارت علاوه بر تیکت مستر رو با آقایتون میرسم. فوروم هم محلیست که قبلا مرکز ورزشی بوده و تیم لیکرز و کلیپرز و کینگ و اینها در اونجا بودند، ولی همکنون با بیش از 76 میلیون دلار هزینه‌ای که کردند و اونجا رو تعمیرات اساسی و بنیادی کردن، جای فوق‌العاده زیبا و شیک است و مطمئن هستم که حضور و وجود شما با ظرفیت 17771 نفر که البته ما انتظاری همچین جمعی رو نداریم ولی به نیمی از اون هم بسیار خوشیم رو خواهیم داشت. در این باره آگاهی های بیشتر رو برای شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب با آگاهیتون خواهیم رسون. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیات.